بسم الله الرحمن الرحیم. من الان حالا بخیر دوستان نبودن دوباره میگم، من امروز دوباره مطالبو که طبق معمول من سب کمینه که دوباره همیشه مطالعه میکنم، برای که همون بحث اول که حالا 10 بار تدریسش کردم، آقای داشتم مطالب آخرش بود، آقای اسلامی اومد به من گفت آقای اسلامی تنها یه تذکری دادم، تذکر خوبیه، منتها دم اولا خود منم شخصا بیمیل نیستم به این. ایشون حرفش این بود، میگفتش که اغلب شماها همین تو کلاسیک ها و خودما میمونید، ترم تموم میشه، این معاصرین و بعد از اون معاصرین مهمتر مسئله ها هیچ وقت بهش نمیرسید. من که تقریبا قطع دارم به مسئله بخش سوم کتاب نمیرسیم، ترمای قبل به بخش دوم بعض وقتا میرسیدیم بعض وقتا نمیرسیدیم. بخش دوم مثلا اگرم برسیم 2-3 نفر اول رو میرسیم، یعنی بخش دوم من فکر کنم فصل دوم بخش دوم من تا نرسیدیم. من حالا نگاه کنم، من بله بخش دوم فصل بش رو من تا حالا نرسیدم، فصل الفش رو بخ کلاس رسیدم. منتها من حرفم به ایشون این علتی که خود من تو کلاسیک ها بیشتر وای میستم و اینها اینه که دغدغم این است که صورت مسئله ها مخصوصا اگر بخوام بحثه خودمونم بگم، یه بحثی که حالا این بحث غربی هاست، بحثه خودمون بگم که قطعا نمیرسیم. ایشون بیشترش بود که تو کتاب از وسط شروع کن، بجا که از اول شروع کنی، یعنی کلاسیک ها رو بذار اساتید دیگه میگن بحثا رو. همچنان خودم به شدت مرددم سر این مسئله، منتها امروز که من همین در واقع قبلی ها رو مفصل دور مطالعه کردم، یعنی نیومدم تا گفتم مثلا تو 1-2 جلسه بگم کلشو، ببینم نمیشه. حالا تو ذهن خودم این بود، گفتم اگه دوستان اینو دارن، چون این جزوه رو نمیدونم دادم براتون دیگه، جزوه رو تو گروهی داشت یا نداشتید
فایلش
آره اینو دنیا کردم اون موقع نسبت البته امروز داشتم نگاه میکردم میخوندم دیدم اچ متن منقل خوبه، بعدم 2-3 فصل خوندم نمیشم تا اینجا بازبینی شد. آها اینا رو خوندم میرسیدم فهم من از اینو خوندم اصلاح کردم، وگرنه بعدش تو کاغذ خودم کلی خط خوردگی و اصلاح اینا داره. ولی حالا اگه بقیه متن اینجور باشه، متن به نظرم قابل فهمه. اگر دوستان یه مقداری تمایل دارن دیدگاه های جدید رو هم بدونن، برای خود منم خوبه، چون آدم وقتی تدریس میکنه غیر از این است که خودش میدونه، من دیدگاه جدیدش وقتی میگم تدریس نرسیدم بکنم، برای خود منم خوبه که وقت بذارم و میام جلوتر رو، یعنی مثلا با سرعت بریم. خیلی جا رو هست که میشه کرد، ولی یه جایی واقعا نمیشه هست کرد. مثلا خود شلمان هایم رو، اینا دوتا استوانه اصلی جامعه شناسی معرفت هم، من نمیتونم دوتا رو نگم و برم جلو، چون شما بعدا هر جا جامعه شناسی معرفت با شما بحثی بشه مطرح بشه، بعد لااقل یه حرفی از شلمان هایم بدونید، اونوشو نمیتونم حس کنم. ولی مثلا به نظرم میسید شاید برخی از این افراد رو توی میانه ها، یا مثلا من دورکیم و مارکس رو نسبتا مفصل میگم به خاطری که اینا حرفاشون چیزه، همینطور وبر رو. منتها اگه مثلا این 3 نفر رو شما توی درسای دیگه تون مفصل میخونید، من اینا رو واگذار کنم به اونجا، یه مقدار سرعت بگیریم. نمیدونم شما
پیشنهاد دیگه بیشتر نداره، اونم معلوم نیست که اون
امداد فرنگی
رو پیاده بکنم
یا نه، احتمال داره؟ نه، آخه امداد فرنگی پیاده نمی کنم، یه دیارو مارکس رو اینارم میگم، ولی اون چیزی که نمیگم این مانهای ما شعر دیارو
خب شعر ما هم که حتما میگم، نه این دوتا رو که میگم، تا من گفتم این بقیه کلاسیک ها مثلا همین دورکیم و وبر و مارکس و اینها رو اگر شما بدون الان هنو نخوندید اینا رو، خوندید اینا رو؟ نخوندید؟ من خاطر اگه خونده باشید مثلا من فقط یک
کلاسیکو
اون چهار کلاسیکو نظریه میگم یه مثلا ذهنم این بود، گفتم اگه مثلا خونده بودید من میگفتم شما که اینو میدونید، این نکته و این نکته و این نکته شو داشته باشید که ما بعدا باهاش کار داریم، چون هر کدوم موثرن. حالا بریم ببینیم چی میشه.
نظریه میگم
بگید اون سر بزنگاه مثلا آره اون بزنگاه شو بگم، بعد میگم هر چیزی که بزنگاهش اینه دیگه، وقتی شما اصل حرفو ندونید خب بس میگم حالا بس حالا شروع میکنم. این داره اگر دوستان یه مقدار بتونن همکاری کنن مطالعه بکنن کتاب و اون جزوه رو، من میتونم با سرعت آره حواشی کلاس هم خودتون چیز کنید دیگه،
یعنی
شما حتما سوال میکنید من میرم آره این مشکل هست. منتها یه نکته علتی هم که من این حواشی رو یه مقدار ادامه میدم اینه که به نظرم برخی بحث ها میرسه، یعنی اتفاقا دوباره امروز داشتم همین که داشتم بحثا رو فکر میکردم، گفتم خب ما الان به شما کلی مسئله غربی رو میگیم، یا عالم ذهن شما این پرده غربی رو چیز میکنیم، خب پر میکنیم این حرف ها، ما به ازاش تو حرفای خودمون چیه؟ تو ذهنم مثلا این بود که اینترویو رو دار وقت بذارم اینا رو خیلی غربی‌ها رو بذارم خودتون بخونید، یه مقدار بگم مابعدهایی که شما میتونید اینجا رو امتداد بدید که بعدا خاصی فکر کنید تو این جاها جای فکر کردن داره. منتها همین آرزو هست دیگه، آرزو هم برای جوانان عیب نیست، برای همین برای ما هم عیب نیست، ما آرزو داریم و هم آخرش هم به گور خواهیم برد. حالا من فقط نکته اینه، اگه دوستان من بدونم مثلا مطالعه میکنم، پیش مطالعه میکنم، میان سر کلاس، من میتونم خیلی بحثا رو برم جلو، اما اگه نه طبق معمول حالشو ندارید و حوصله‌شو ندارید، ما همون روال عادی داشتیم. برای من راحت تره، یعنی من مطلبی که 10 سال تدریس کردم، تدریسش برای من خیلی راحت تره تا مطلبی که اشتغال تدریس نکردم. برای همین یعنی من انقدر گفتم میگم چون خودم دوباره میخونم، وقتی میخونم تمام صحنه خود دوباره ذهنم میاد. بریم جدیدا رو میخوایم وارد شیم، خودم بعد بشنم چند تا کتاب دیگه هم بخونم. خب این فقط یه مقدمه بود. حالا وارد من این یادداشت‌ها و چیزایی که نگاه کردم، ما ظاهرا وارد کتاب نشدیم، همچنان تو مقدمات خوندیم، درسته؟ خب من روال که تو اون فایلم که بهتون دادم، الان که مطلبی که دارم میگم مال جلسه 3 اون فایل است، اگه خواستید نگاه کنید. البته تو جلسه 3 یه مقدار از بحثا رو قبلا گفتم، اون دسته‌بندی سگانه غربیا و اینا رو گفتم سر کلاس شما که گفتم دیگه آلمانی و فرانسوی و انگلیسی یه مقدار از این بحثا رو اینجا هست، اونا رو کار ندارم. کاری که تو این جزوه کردم که فعلا با همین سبک هم میرم جلو، اگه دوستان همکاری کنن سرعت فقط میگیرم، اینه که این جلسه یه دورنمای کلی از خود کتاب میگم به شما که حداقل اگرم نرسیدیم شما حداقل اون رگه های اصلی بحث رو بدونید. بعدش اگه این دورنمای تمام شد وارد میشم سراغ فصل اول همین کتاب آقای کنوبلاف، دیگه شروع کنیم بحث رو پیش بردن. این دورنما رو که دارم میگم، حالا از اون بحثی که گفتم خودم میگم بحثی خود ما ها که به ازای این بحثا حرف هایی برای گفتن هست، سعی میکنم لاقل این جلسه یه مقدار از نکات اینجوری هم بگم که هم تو محل دورنما اجمالا تصویری داشته باشید که تو اینجا چه جور بحثایی میتونیم ما پیش بریم. ببینید آقای کنوبلاف تو همین مقدمه یه تاریخ این رشته رو میگه، یه توضیحی درباره خود کتاب میگه. این توضیح با تاریخ منطبق نیست، یعنی آدم اولش با سرعت بخونه فکر کنه ایشون داره تاریخ رو میگه، بعدا خودش خود داره تاریخ رو بحث میکنه دیگه، پس همین رو داره میگه. اینجوری نیست کتاب، یعنی کتاب ایشون میگه رشته جامعه شناسی معرفت چجوری پیدا شد، چه تحولات مهمی رو طی کرد، بعد حالا شروع میکنه به نحو کلاسیک تحولات گفتن. برای این دو تا حرف هم منطبق نمیشه. به این معنا در واقع این دو گام اولی که ایشون داره مطرح میکنه، عمده دو گامش قبل از پیدایش کلاسیکشه و گام سومش رو در واقع یک کاسه کرده. ایشون سه تا گام مطرح میکنه برای همون رشته جامعه شناسی معرفت. سه تا گامش پس در واقع سه گامی که توی حوزه یا رشته هم نگم حوزه جامعه شناسی معرفت در قرب برداشته شد، بعد این سه تا گام رو که تو مقدمه خیلی مختصر میگه، تو فصلش به این ترتیب نمیاد جلو ولی یه جایش رو میاد. من فقط همین سه تا گام رو اول بگم. خود این سه تا گام مهمه که بدونیم یعنی وضعیت امروزی جامعه شناسی معرفت با چه مقدماتی به این رسیده، که بعد شما این مقدمات رو اگر توش تردید کنید معنیز ما اگر بخواییم موضع بگیریم موضع امروزی ها رو بگیریم. ایشون تعبیری که داره کار من اینجا تیتوار نوشتم، یک جدا شدن دین از علم، دو جدا شدن تاریخ انسانی از تاریخ طبیعی، و سوم هم پیدایش جامعه شناسی معرفت. میگه چی؟ اصطلاح آره جامعه شناسی معرفت برساختگرا. ببینید خود آقای کنوبلاف قبلا گفتم شاگرد لاکمن بوده، برگر و لاکمن نظریه ساخته اجتماعی واقعیت آوردن و ایشون تقریبا ذهنیت خودش اینه که آخره جامعه شناسی معرفت اینه، بعضی دیگه تموم شد، مثلا این پایان تاریخ فوکویا هم گفته که لیبرال دموکراسی پایان تاریخه، حالا شنگه ساخته اجتماعی واقعیت پایان ذهنیتیه. برای همین میگه که در واقع این سه تا گام برداشته شد به این رسیدیم که این آخرشه. خب این حرف که خب پیشا پیش معلومه دیگه، لاغا تو موضع ما اینکه این پایانش باشه جای بحث زیاد داره، ولی این دو تا گام خیلی مهمیه و این دو تا گام ایشون تقریبا چیزه، شاید مثلا تا اونجا که معلومه بخوام خود کتاب بگم، از رو بخشش بخوام بگم، گام اولش که جدا شدن از دین از تاریخ رو توی پیشاهنگان بند یکش عملا داره میگه ایشون، فصل بخش اول، فصل اول پیشنهانگانه. تو پیشنهانگان چهار تا بند داره. بند یکش روشنگری فلسفه و ایدئولوگ، اینو داره جدایی شدن از دین از علم میگه.
بند دوم
بخش اول الف الف یک 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 اولین فراز بحثا این رو تقریبا توش توضیح میده. جدا شدن تاریخ انسانیت تاریخ طبیعی رو تا حد زیادی توی چیز میگه، توی بخش دو جامعه شناسی معرفت نوین وارد، البته اینجا نوشته زیمل، ماکس وبر و تاریخ گرایی. قبل از اینها که تو تیتر نوشته دیلتایو میگه که تو دیلتایو مشخصا این حرف رخ میده. یعنی اول دو یک دو دو اینجوری بخش اول بند به گفتار دوم تو اونجا تقریبا این نکتهشو میگه. جامعه شناسی معرفت برساخت دارم تفسیرش که اصلا تیتر داره دیگه، ساخت اجتماعی واقعیت. یعنی بخش دوم فصل الفش دوره بند دوش که من قائل بودم نهایتا تا اینجا میرسیدم بگم، که گفتم موضوع خودش اینه، من تا اینجا میبرم. خب خب آدم میگه خب اگه اینجوری بعد این همه وسطش چیه؟ ولی این در واقع توضیح خوبش اینه که آقا در واقع این سه تا شیفت های مهمی است که تو فضای جامعه شناسی معرفت مهمه، نه اینکه مثلا سه تا نظریه است. یعنی شما گفتم که الان فقط شما تیترها نگاه میکنید میدید 7-8-10 تا بین هر کدوم از این فرازها آدم داریم ما، ولی در واقع داره اون فضای اصلی میگه که چند تا تغییر موضع خیلی مهم رخ داده، که من اینجا از کتم یه مقداری تغییر موضع ها رو میخوام توضیح بدم بیشتر از خود کتاب. حالا خود کتاب که وارد گفتاره شدیم تو گفتاره توضیح میدم، اما بیشتر بگم از حس موضع خود ما. یعنی تو این شیفت ها خیلی باید مواظب باشیم، یعنی اگه بخوایم خودمون موضع داشته باشیم توی شیفت باید بفهمیم. ببینید جدا شدن دین از علم برمیگرده به پیوند دین و علم، یعنی یه جور دیگه. ببینید این حرفو گفتم دیگه، اینا هیچ کدوم تو کتاب نیست، تو جزوه هم نیست، اینا دیگه حرفای بیرون از کتاب. میخوام صورت مسئله خوب جا بیفته براتون. ببینید وقتی دین، چه دین مسیحیت، چه دین یهود، چه دین اسلام، دین که اومد یک به عنوان تو جامعه باشه مواجهه رشته علمی که نشد. دین اومد یه نوع نگاه خاصی به جهان مطرح کرد و این نوع نگاه خاص مبنایی بود برای زندگی کردن انسان ها، درسته؟ حالا ما تو اسلام که دیگه یه مدار دوره اسلام و دوره علم خیلی نزدیکه، دوره یهودیت هیچ از علم کلاسیکی شما ندارید تو اون زمان، یهودیت مال چند هزار سال قبله. بعد مثلا شما توی مثلا یونان باستان شما علم کلاسیک دارید، یعنی شما فلسفه که دارید، فیزیک دارید، طبیعیات حوزه است که مثلا دستبندی داره میشه، علوم سیاست به معنی یک دانشی که یه عالم متفکر سرش حرف زده باشن دارید، علم اخلاق به یه معنی دارید، علم اخلاق از علمای سابقه دار جهانیه، فیزیک اینه، مثلا ریاضیات از علمای سابقه دار جهانیه، فیثاغورس مال نام هزار سال قبل از ارسطو بوده. اینا رشته های شاخه های از دانش جالبه دیگه، بلاز نگاه دینی هم شروع علم و ادریس میدونن، میگن سومیت ادریس، ادریس کسرت دراسته، چون این تدریس میکرد ادریس شد، اسمش ادریس شد. یعنی منطقه حال این پیامبره چجوری بوده با پیامبری و علم و اینا چجوری بوده من تصوری ازش ندارم، فقط این حدیثه رو دونستم. ولی تو حالت عادی که نگاه کنید شما دین رو یه پدیده ایست که میاد با زندگی به شدت درگیر میشه، نه با نظام دانش. معلومه حرفا خودم میفهمم چی دارم میگم، نکنم جلسه اول رفتیم نیم ساعت دوم مصاحبه. خب این پدیده که به عنوان دین اومده که زندگی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، چون کل زندگی رو تحت تاثیر قرار میده، نظامات اجتماعی هم تحت تاثیر قرار میده. بعد نظامات اجتماعی عموما گره میخورن با نظامات دانش. یعنی شما هر جای جهان که میخوان یه حکومت داری بکنن، علل قاعده حکومت ها بودن که دانش ها رو ترویج میکردن، رواج میدادن. چرا؟ چون به خاطر نیاز خودشون. یعنی مثلا نظامیه بغداد یا مثلا دانشگاه جندی شاپور مال ساسانیان یا نمیدونم تاریخ مثلا روم باستان، هر کدوم اینا نظامات حکومتی مهمترین پشتوانه نظامات دانشند. خب این ذهنیت داشته باشید. برای همین است که خیلی طبیعی است که در یک فرایند معین کوتاه مدت مثلا منظورم 100 سال 200 سال ها توی تاریخ دارم میگم کوتاه مدت، وگرنه از نظر ما خیلی دراز مدت هم هست. یعنی شما برای یه دینی که 2000 3000 سال سابقه داره 100 سال زمانی نیست دیگه. توی فراینده کوتاه مدت منظورم از این جهته که این دینه با نظامات دانش به شدت گره میخوره. یعنی شما مثلا همون حالا تمدن اسلامی که شما مقدار بهتر میشناسید در نظر بگیرید، شبیه این توی مسیحیت، توی مسیحیت تا سه قرن که اصلا میچنها مخفی بودند تا اینکه امپراتوری روم میاد طرف مسیحیت. وقتی امپراتوری روم میاد طرف مسیحیت بعد از یه مدت و بعد امپراتوری وقتی دین رسمی رو مسیحیت اعلام میکنه، خیلی طبیعیه که نظامات دانش دیگه اینجا داره چیز میشه. برای همین شما دانشمندان همیشه مسیحی. حرف معلومه منظورم؟ یعنی این
تصورش معلومه.
اما اینجا تصورش با تصدیقش یکیه. یعنی تقریبا اگه بفهم مطلب معلوم بشه همینه دیگه، غیر از این چیه؟
نه الان مثلا هژمونی خالده
علمی مثلا الان رو برش کنید، دین ها رو، زمان دین ها رو در نظر بگیرید. الان ما 1400 سال دین جدید نداریم. برای همین همه دین جدید که دین مدخرفان نمیان، بهاییت و اینا که دین نیست، دین الهی منظورمه. یه دین الهی که وارد میدان میشه از جنس دینای الهی که وقتی وارد میشن انتشارشون عجیب غریبه. ببین شما دینای مثلا بهائیت این همه سال گذشته ازش چجوری در انتشار پیدا میکنه و بخشنامه. یعنی دینهای مزخرف کار ندارن، دینهایی که یه حتی دینهایی که شما بگید مثلا بودایی سبقای نشون، مثلا توی جامعه بودایی برید نظامات دانش مال روحانیون بوداییه. یعنی چرا؟ چون حکومت بالا اینهاست. یعنی این بخوام این پیوند مهمیه. دین مدلی از زندگی رو میاره برای جوامع که علل قاعده حکومت رو باید گره میخورند. این با رنسانس کار نداشته باشه. زن دو باید 1000 سال قبل برای رنسانس یه پدیده کاملا جدیده به این معنا. این رنسانس اولین باری است که افراد بخوان دین رو بذارن کنار. یا تو تا قبل از رنسانس شما میبینید حتی مثلا شما مثلا امپراتوری روم با کاهنان بسته. یعنی خلاصه شرک مشرک بودن یه چیزی برای خودشون. اونا کاهن دارن، کاهناشون برنامه دارن، زندگی دارن. منظورم معلومه؟ یعنی تا قبل از دوران رنسانس که ادعا میکنن ما دین رو میذاریم کنار، نظامات دانش با نظامات زندگی گره خورده، نظامات حکومت با نظامات زندگی گره خورده، دین میاد نظامات زندگی رو عوض کنه. برای همین است که ملأ و مطرف و نمیدونم اینها، یعنی صاحبان دین قبلی باش درگیر میشن. این دین وقتی غلبه میکنه دیگه کل حکومت هم نفس میگیره. برای شما مثلا تو نگاه دینی تویدی اولین اون مقدار که من میدونم، این تو بررسی کردم ده بررسی کردم یا میدونم نیست که فقط اطلاعات عمومیه، ولی میگم مثلا ممکنه اطلاعاتی نیست که قسم بخورم روش، ولی اون مقدار که من میدونم اولین جایی که شما قوم دیندار میبینید حضرت موسی و بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل اولین قوم دیندارن. تحلیل خود من این است که یکی از علل که قرآن اینقدر به بنی اسرائیل پرداخته این است که اولین جامعه دینیه. میشه تا قبل از بنی اسرائیل جامعه نهایتش یه پیامبر با 10-20 پیروش، حالا 30-40 پیروش که آخر هم عذاب میشه این همه در میگن. میشه پیامبر در ذهب که نوح از حضرت آدم که داستان خودشو داره. نوح اولین جاست که دیگه دین شد دینی که داره برنامه دی شریعت برنامه زندگی دیگه دینی که داره شریعت میده اولیش نوحه. شرالک و من الدین وابسته به نوح. بعد از نوح شد تا فاصله هست ابراهیم سراغ نداریم ما یه دین اینجوری. چی؟ خب میرسی به ابراهیم. ابراهیم حتما چیه؟ ابراهیم پیروانش اینقدر بی پیروه که یه دین لوت ایمان میاره خدا اعلام میکنه و آمن الله لوت ابراهیم بهش که ایمان نهی برد انداختن تو آتیش، از آتیش در آمد باستی شیش ایمان نهی برد.
داره که من چند لفت هم تا از انبیا مربور به شمشیر و درگیری حکومتی بودن، یکیشون ابراهیم دیگه.
کجا؟
روایت دیگه.
کدوم روایت؟ ولی من میگم همچین روایت کاملا خلاف همه چیز. اگه از
شمشیر نبوده ابراهیم
اصلا از روایت چه شمشیر
نداره؟
اگه دیدید رو منم بیاره
روایت چی؟ چهار تا از انبیا مربور به شمشیر بودن که اولیشون ابراهیمه.
خیلی بعیده، چون مثلا اونایی که شمشیر داشتن داوود بوده، سلیمان بوده، حضرت پیامبر خودمون بوده، موسی بوده. یعنی اگه 4 تا باشه حتما 4 تا تابلو داریم در حضرت ابراهیم. ماش تو تاریخش من ندیدم جنگ، یه جنگی رو مطرح میکنم اواخر عمرشون هم چیزه در واقع با پادشاه. این تو کتاب تاریخ و روایت چیزاست، نه تو قرآن چیزی نداره. تو کتاب چیز میگن مثلا قومی درگیری پیش اومد، حضرت ابراهیم به اون کمک کرد، ولی که خودش جنگ کرده باشه اصلا پیرو نداشته از ابراهیم. حالا پیروش انگوش شماره ساره است، هاجره که زنش بودن، بعدم یوت دیگه چی؟ بچه هاش نه بچه، یعنی شما هیچی دیگه نمیبینید تو پیرو تو ابراهیم. تا
تو تاریخ
قرآن زرتشت و اینا
چی؟
اگه اونا رو دین بدونی
خب زرتشت هم خود زرتشت خب پیچیدگیش
قبل از یهودیت
خب من گفتم در این جلو دیگه تا ابراهیم به خبر خاصی نیست خود از ابراهیم هم شخصه اصلا انقدر این شخص مهمه که خودش امته کان ابراهیم امتن قانتن لله خودش یه امته بعد از ابراهیم که میاد جلو زرتشت این دارم ما به لحاظ قرآنی لاقل تاریخشو نمیدونیم تو احادیث هم تاریخشو خیلی مبهمه من فعلا اون که بخوام به لحاظ ادبیات دینی خودمون داریم میرسیم به چیز ابراهیمه بعد یعقوب اسحاق بعد از اسحاق یعقوبه یعقوب اسرائیله اسرائیل میدونید بنی اسرائیل فرزندان یعقوبند یعقوب اسرائیله بعد میشه یوسف اولین کسی که حکومت داره اولین حکومت اون داده که من میدونم مال یوسفه که حکومت بالا مصره که تو فضای تاریخ هم این است که بعد از آیه قرآن میگه که فلما یوسف یه جایی داره میگه وقتی که از دنیا رفت همه برگشتن برگشتن چون از دین حضرت یوسف ظاهرا از دنیا میره دوباره حکومت دست اون بنی هاست این بنی اسرائیل اما دارن زیاد میشن دیگه یه جامعه دینی شما دارید یعنی بنی اسرائیل اولین جامعه است که به عنوان جامعه دینیه که با موسی این جامعه دینی اولین بار به قدرت میرسه اون موقع که حالا من میدونم خب
رباتشو بده دیگرم
چی بخونید؟
توی اتصال شیخ صدوقه قال رسول الله این الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه اختار
کل چی؟ اربعه؟
من کل شیء چهارتا اختار من الانبیا اربعه اربعه تن لسه ابراهیم داوود موسی و انا
چرا من ممنونم من اگه زحمت نیستش توی ایتا در من تایمر بشکنید خب ابراهیم سیف خیلی جالب
مثلا بعد به خاطر همین تحریک کردم مثلا بعضی گفتن که اولی نبرد دو تا مثلا حکومت تو لایه حکومتی از ابراهیم شروع کرد بعدش دیگه
میگه اینکه میگن تاریخ چیز بعد گرن
تاریخ دیگه آره من همین که بعد سیف را شواهد دارم یکی از شواهدش رو مطمئن میگه که اینکه معمول بوده به سیف یعنی احتمالاً خودش تنها نبوده یه چیزی داشته
یه میدونم خودش تنها باشه چون یه عالمه حدیث هم داریم در زندگی از ابراهیم یه چیزا نیست چون که قصه
در بیاره شواهد بیاره حالا ممکنه یه نظریه باشه ممکنه
اشکال بگیره ولی خب من چون اینو دارم در واقع بوده رو هست نمیگم حضرت
خب
میدونم اگه تخصصی باشه میارن دیگه ولی نه ولی اینکه شما احادیث بیارید که ببینید خب خلاص خودش مأمور به سیف بوده یا قومی گروهی دسته ای هم داشته که باش همراه میکردم میگم من تو تاریخ انبیاء مقدار کار کرده بودم تنها چیزی که تو حضرت ابراهیم یادمه اواخر عمرش یه جنگی بین یه دو تا گروه میشه حضرت ابراهیم با این یه گروه میشه یعنی با این نه اینکه خودش اصل حکومت باشه اینجور جنگ شد اون حدیث هم اون باشه ناظر به اون واقع باشه که خلاصه
خودش تنها باشه چجوری میخواد به اون نبود درگیر
بشه تنها درگیر شده اصلا دوست
دارم رو میگم حالا که اگه تنهایی بخواد درگیر بشه اصلا کمی غیر
اخلاقی عظمت و پیشگی از ابراهیم همین تنهاییشه تو قرآن کاملا واضح تنهاست تو احادیث هم کاملا میگن وقتی از آتش در اومد جالب ایمان نیوردن بهش خیلی عجیبیش تو قرآن اونجا نگفت مثلا سر موسی میگه وقتی که ساحر رو سجده کرده خود ساحر ایمان آوردن ولی تو ابراهیم یک جا نگفته ایمان آوردن تو احادیث هم که زیرش اومده میگن نه ایمان نیوردن آخر از ابراهیم شهر بیرون کرد چی شد یعنی از شهر رفت فقط ترسیدن نکشتنش ولی حضرت ابراهیم با حضرت ساره رو برمی‌داره و دو نفر میگه لوط هم باهاشون هست این کسی گفتن لوط که ایمان میاره خدا اطلاعیه میزنه آها من از لوط یعنی اینقدر ایمان نیوردن بهش برداشت من این تیکش
پیامبر باشه
چی
پیامبر باشه
آره یعنی اینقدر بی ایمان بوده که این که میاره پیامبرش هم میکنه یه تو دمت گرم چون میگن که احادیث هم هست ظاهرا لوط خودش ظاهرا چیز نداشته وحی مستقیم نداشته لوط من میخوندم تو درس لوط از طریق خود حضرت ابراهیم هم میفرستادش برای قوم لوط حالا اینا جالبه تو شد حالا نکته اینه من فعلا دارم به اون ظاهر کلی دارم میگم جلو میگم ولی شما از زمان هست موسی به بعد ببینید که دیگه یه قوم دینی حکومت رو میگیرن همین که دین حکومت رو میگیرن انبار فساد هم توشون میاد که احبار و رهبان و تشکیلات دیگه میدونه دیگه و این عالمند برای شما میبینید سازمان دانش تو علمای یهود داریم یعنی یکی مشرکین دارن که خودش تشکیلات داشتن یکی علمای یهوده کم کم میاد به حضرت عیسی میرسه حضرت عیسی قوم بنی حضرت عیسی و اینا تا 300 سال بگیر به من و فراری شما دانش نمیبینید نظامات دانش بعد از 300 که امپراتوری روم یا طرف حضرت عیسی شما کم کم دوباره نظامات دانش رو میبینید تو کلیسا مثلا کلیسا شده محل نظامات دانش یعنی همین رشته های مختلف دانشی تو اونجا. این اینم تو ایران اسلام داره رخ میده. یعنی اسلام تقریبا تو 100 سال اولش نظامات دانش نداریم. کم کم نهضت ترجمه شروع شه. یه نظامات دانش داره شروع میشه. مثلا علم کلام، علم تفسیر و اونایی که چیزن مفسرینن. شما کم کم اواخر قرن یک دیگه مفسرین دارید تو جامعتون. به عنوان یه رشته خاص. فقها کم کم دارن شکل میگیرن. منظورم معلومه دیگه اینا. ولی دیگه تو قرن دو و مثلا با مواجهه با یوران و نهضت ترجمه دیگه از قرن دو و بعد دیگه شما نظامات دانش دیگه دارید، دیگه با قرن سه که میرسه دیگه شما حتی مثلا قرن دو اینا هم جابر بن حیان و اینا رو که داشته باشیم، یعنی شما مثلا چیزایی که مثل شروعی از برای علم شیمی مثلا اگه بخوایم بگیم شروعی برای شروع ها هنوز مثلا شما فهم کنه جابر های با زکریا رازی، زکریا رازی دیگه زمانیش که علم برای خودش دیگه منظورم برسونم. خب ببینید این چه نکته بخواستم بگم، نظامات دانه ببینید بحث ما جامعه شناسی معرفت و حواستون باشه، میداریم معرفت رو از حیث اجتماعی داریم تحلیل میکنیم. نظام حرف من این بود، نظامات دین که وارد زندگی شد، نظامات زندگی رو به دست گرفت، طبیعی است که نظامات زندگی از جمله حکومت به دست بگیره، نظامات دانش هم بهش گره میکنه. برای همین یه پیوند جدی بین نظام دانش و نظام دین مشاهده میکنیم تو تمام جوامع سنتی.
از نظر جامعه شناسی معرفت که می‌فهمید، باید این شکلی بررسی کنید که دین به عنوان یک معرفت چقدر متأثر از همون حکومت‌های از همون جوامه، نه اینکه دو تا عقل متقابل رو به عنوان دین و
اون هم میشه بررسی
کرد. نه. ولی اینکه وقتی اینا در کنار هم قرار می‌گیرن چه تأثیری، چون چرا
جامعه دین رو باید به عنوان معرفت بگیریم و معرفت رو متأثر. معنیش این نیست که جامعه شناسی معرفت، یعنی معرفت رو تو تطور اجتماعیش ببین. خود دین یه معرفته.
معرفت شما که
گوهر نه اصلا اینجور نمیگن، شما همین دارم میگن دین خودش یه معرفته.
اما
نظامات اجتماعی یه نظامات دینی یو غیر خود دینه. چون دین میگه وحی عند الله، اون من به اون کار ندارم اصلا. یه دینی که حضرت موسی آورد تو جامعه، این ببین من مثلا توی تو که میگم آقا این نظامات دانش با نظامات دینی گره خوردن. نظام دینی بنی عباس تو خودمون، بنی عباس ما چقدر دین دار میدونیم. من نظام دینی ای که این آدم ها دارن پرورشش میدن و این نظام دینی ادن نکتهشو اینجا نکته خیلی خوبی بود. ببینید معرفت تو معنی خیلی عمیقش دین، معرفت دانش معنی علم، معرفت حتی به یه معنی خیلی عمیق زندگی هم معرفت به یه معنی خیلی عمیق. یعنی چی؟ یعنی زندگی شو بگم دوتا قبلی حل میشه. اساسا انسان معرفته، یعنی انسان ویژگی خیلی خیلی خاصش اینه که همه چیزش با معرفته. معرفت که دارم میگم نه به معنی شناخت مطابق با واقع ها، اینو نمیخوام بگم، یعنی حیث ذهنی، حیث ادراکی، حیث آگاهی. یعنی ببینید شما نگاه کنید توی حیوانات، توی جمادات که از معرفت رو کنار گذاشته میشه، درسته؟ فقط عامل بیرونی دارشون اثر میکنه. میای توی حیوانات، یعنی توی قیامان، من توی حیوانات میای شما بگه یه آگاهی داره، اما آگاهیش غریزیه. غریزی یعنی چی؟ یعنی معرفت از حیث برنامه ریزی ذهنی معرفتی اینجوری نیست. اگر هم یه کاری داره انجام به زندگی میکنه، خیلی شبیه زندگی یه حیوان به زندگی یه درخت و زندگی درخت به زندگی یک سنگ.
شناخت و حیوان که مطرح نیست که
شناختی داره دیگه، حیوان شناخت داره دیگه، بی شناخت
نمیشناسیم این عقل دیگه.
نه عقل نیست که شناخت، حسی هم شناخته.
نه شناخت حسی مطرح شد یکی شناخت،
همین دارم میگم ما این شناختی که ما داریم دیدیم شناخت که کاملا ذهنیه. ببین حیوان هم حدی از ذهن داره،
هم شناخت هم اعتبار.
چی؟
اعتبار
هم اعتبار هم هم اصل شناخت هم اصل اعتبار تو حیوان هم هست. ولی این حد از شناختی که ما داریم میگیم که خود می عالم میفهمه دیگه، این شناخت انسانی ما داریم میگیم که ذهن حیث اصلی رو داره توش، حیث اصلی داره. منظورم اینه ما اساسا زندگی کردن به یه معنا، حالا توی نظر شخصی من زندگی کردن به یه معنای خیلی نزدیک، نمیخوام بگم مساوی، خیلی نزدیک به تصمیم گرفتن، یعنی انتخاب کردن، یعنی عمل کردن، یه کاری انجام دادن، زندگی کردن، یعنی اینجور کردن. توی حیوانات و توی ردای پایین تر که میری این اصلا گویی دست خودش نیست، درسته خودش داره غذا میخوره، ولی غریزه داره یه کاری میکنه که گویی دست خودش نیست. اما توی انسان که باید میدونست چیه؟ میره نه همیشه دست خودشه، خودشی که میگه من چجوری زندگی بکنم. برای این یه زندگی عادی انسانی برای تو ابتدایی ترین مدل های زندگی خیلی فرق میکنه با زندگی حیوانی. منظورم معلومه؟ یعنی به این معنی است که اگر همه چیز معرفته، حالا این معرفته رای وقتا تو قالب معرفت متعالی اومده پایین داره مثلا میشه که ما دین رو اساس معنیش اشاره میبینیم میگه، وگرنه شما اگه دین رو عام معنی دین بگیرید که کفرم یه دینه میدونی که متعالی هم بکنه، ولی دینی که به یه حیث ماورایی به یه حیث دیگری کار داره. یه بار شما نظامات ببینید اینا هر کلماتی که تو بحث میکنی روش گیج میشی، بحث که نمیکنی همه میدونیم. یعنی شما دین همه تو میگه خب دین غیر از مثلا ریاضیاته، درسته؟ بلا بخوام مناقشه کنیم حالا دین چیه؟ منظور من دین وحی، خود وحی، نه خود وحی دین نیست، خود وحی اون پیامی است که دست پیامبره. یه تعبیر قشنگی که این دوستان داشت من خیلی خوشم اومد، فرق اسلام و فرهنگ اسلامی چیه؟ من این تعبیر خیلی خوشم اومد. اسلام خود اون آموزه هاست، یعنی اسلام دست کیه صد درصدش؟ فقط دست پیامبر اهل بیت. آموزه فرهنگ اسلامی چیه؟ اون مقدار از اون آموزه هاست که پیامبر با ما به اشتراک داشته و ما هم قبول کردیم. برای شما تو آموزه اسلامی این ما وقتی که به اشتراک گذاشتن مطرح میشه، قاطی کردن و خراب کردن و چرت و پرت کردن هم بهش مطرح میشه. منظور معلومه دیگه. ببین اما شما هنوز یه چیزی تو فرهنگ اسلامی نیومده. ممکن است که فرهنگ حوزه برخی از عرفا اینو دارند، ولی فرهنگ اسلامی نیست. منظور معلوم به این جملات که دارم میگن؟
فرهنگ مسلمی نیست.
چی؟
فرهنگ مسلمی
نه. فرهنگ اسلامی میشه فرهنگ مسلمی. اصلا فرهنگ کجاست که داری به اشتراک گذاری مطرح میشه؟ یعنی این که صرفا آموزه محض باشه که فقط بین شخص پیامبر و شخص خدا بوده باشه یا جبرئیل بوده باشه، ما بهش میگیم فرهنگ. فرهنگ زمانی که بیاد به زمین کشیده بشه. خب حالا با این فرق وقتی هم میگن دین دارم این دین رو تو افق فرهنگ دوز میدم، نه تو افق خود اسلام که اون بالا بالا هست. ما داریم بحث جامعه شناسی گفتم، منظورم جامعه شناسی منظورم اینه، یعنی ما داریم دین رو با حیث جامعه شناسیش بررسی میکنیم، نه دین عند الله که مولا درزش نمیره.
که این امکان
صدق و کذب داره، همشون امکان صدق و کذب داره، این امکان صدق و کذب داره، ولی همش صادقه. از این حیث ببینید من نکته میگم، میخوام به سراغ امکان صدق و کذب خیلی نرید توی این بحث من. امکان صدق و کذب میشه مواجهه فلسفی. موجه فلسفی با دین یعنی گزارا صادق یا کاذب. فعلا در نظر من این نیست، فعلا در نظر من این است توجه کنید ببینید این گزاراها تو جامعه چی شدند. حرف اینو یه نظامات دین داریم که نظامات دانش داره برای بدبستان میکنه. حالا نظامات دانش اصلا چرا تو جامعه پیدا شد؟ به خود یه سوالیه. تصور من اینه که نظامات دانش خیلی گره میخوانه با نظامات حکومت. تصور من اینها چرا؟ به خاطر که دانش ها اونجاییست که شما میخوایی با این ذهن معرفته یه نظمی بدی که یه کاری بکنی. کار معنی عامش، نه کار معنی یدی نظش ها، یعنی یه تصرفی، یه فرایندی، یه مواجهی.
دانش در خدمت قدرت.
چی؟
دانش در
نه به این صورت، خواستم اینجوری نبریدش تا اینجا. ریاضیات هم حتی اینجوریه، یعنی خلاصه یه بدبستانی بکنی که به دردمون بخوره.
دانش در خدمت ارزش هست.
حالا ما خیلی
هم ارتباطش
با اون نظریه محبوب بشه، هم خب خیلی با اون نظریه نبرم چون اینا هم دور یه برچست میزنی
خیلی ادبیاتش در واقع من در نفهمم.
متوجه هستم من علت که اینجوری نمیگم اینه که این برچست یه قالبی میگیره برای مطلب خیلی زیاد میرزه بیرون، من با اون قالبه گرفته شد، ولی همه اینه که شما میگید هست. یعنی خلاصه یعنی دانشی که صرف دانستن باشیش اینه بدون بالش صرف این به هیچ چی ربطی نداشته باشه. خلاصه این دانشی باید به هیچ چیزی ربطی داشته باشه، به زندگی من باید ربط داشته باشه، اینجوری بگم. ولی شما بگم ریاضیات من دارید، ریاضیات من شما تاریخ ریاضیات هم نگاه کنید، دارید تاریخ ریاضیات رو تطور کرده دیگه.
این برساخت تفکر علمی نیست که شما با اون حوزه بین دارید میگید
برساخته؟
آره دیگه، مثلا الان تو فلسفه افتخار چیه؟ اینکه من جهانی هم نشسته در گوشه ای
نیست،
خود معرفت اصالت داره،
معرفت اصالت داره هیچ جوان
ادبیات.
ببینید تو ادبیات دینی که هیچ چیز نداره،
200 سال پیش اصالت فلسفه ما
همین دارم
چون ادبیات داریم اوزون که
میدیم، نه ادبیات های قرآنی رو هایی نمیگم، اون فرق
ادبیات فلسفه
فلسفه
یه بار یه عده ای یه چیز رو کلاسیک میکنن، همین آدم ها رو بسر خودشون. مثلا چرا فلسفه اسلامی تو بحث خداشناسی داره بحث ادامه میکنه، نه تو بحث ماده و صورت شناسی؟ یعنی این فلسفه به همین خود فلسفه تعریف فلسفه یه با اینجوری میگن، یعنی کون و عالم الگوزه ها یعنی عالم العقلی خود اینکه من مثل عالم العقلی باشم چرا؟ بعد دیگه به خاطر تشبه به اله یعنی تقریبه به فلسفه میکنن درسته دیگه علم برای علم اما علم برای علم به معنی دقیق دقیق صد درصدش لغوه معنی اما شما میگید که علم خود تو نگاه دیگه علم خودش نوره اون نوریست که اتصال میاره بعد این علم برای علم علم نداره چون دوران بگم علم محن زندگیته از زندگی جدا از علم نیست نمونه باش خود وحیه دیگه اصلا آدمه میره یه جایی میرسه که وحی میشه این نیست که وحی پیامو سر بکنن یعنی این آدمه تو زندگیش به وحی میرسه نمیخوام بگم پس صدقو که از نداره ها این برشه نمیخوام بگم فقط من میخوام این تصور یعنی تصور بکنید با وضعیت رو تو ذهن من نظامات دانش کاملا با زندگی گره خورده نظامات دین با زندگی گره خورده و اون نکته عجیبش که مدت ها ذهن من درگیر دادم بلند بلند فکر میکنم
برای این فرماش که چون کردی اینجا یه تأخر تقدم هست که یه رتبه بندی هم هست که دین اوله
ببین یه رتبه بندی هم بحث کردنشه من فعلا نمیخوام بحثش رو مطرح بکنم یعنی این دیدگاه بگیم این اوله یا اون اوله ولی ما فعلا نگاه کنیم به جامعه اینم اینجوری چیزا هستش تو جامعه دیگه یعنی خلاصه شما یه زمانی یه دانشای تو جامعه یونانی وجود داشته بعدش پیامبری اومد شما میخوان کدوم اوله ما میگه اولش حضرت آدم بود اول حضرت ادریس بود اگه تاریخی بخوای بری مناقشه میشه یعنی شما چون ادریس قبول دارید من هم اول گفتم دیگه نظامات دانش هاش به ادریس برمیگرده پس ادریس اول اونم که ما ادریس تو تاریخ قبول نداریم نمیخوام وارد نزاع ها بشم میخوام صورت مسئله که اینجا تو جامعه شناسی معرفت مطرح شده
اینا ما... خیلی وارد میشه این مناقشه میشه مثلا تدریس انبیا بشه شکل میشه تدریس ارسطو بشه شکل میده خدا
آقا مثلا خود کلمه
انبیا هیچ شبیه این ارسطو افلاطون
خب میدونم حالا شبیه افلاطون ارسطو یه چیز دیگه اما
خود از روش منهج
دقت کنید خود کلمه تدریس تو عربی با تعلیم فرق داره چون به همین جالب ادریس رو نگفتن معلم بود به پیامبر ما میگن معلم همه انبیا میگن معلم یعلم و ملکتاب اما سر ادریس کلمه تدریس آوردن خود این نشون میده که به نظامات دانش خیلی نزدیک واسه احادیث که داره میگه عقب دانش ها دانش ها و دانش ها چون که عقب ادیان خب بگو به آدم برمیگه آدم تعلیب اسما شد نکته گفتم فعلا نمیخوام گفتم هم نمیخوام وارد نزاهاش بشم فقط چیز دیگه میخوام بگم من حرفم این بود اینا اینجا شروع کردن من میگم یه قدم بریم عقب تر قبل از که اینو شروع کنم اول اصلا چرا دین و دانش یکی شدن که بعد دو
درست
دارم این تذکر رو میدم که حواستون باشه چرا شدن
هر جدایی قبلش یک ادغامی بوده که
حالا تو این فضا میگم دقت کنید ما حالا اسلام رو در نظر بگیرید حتی مسیحیت رو در نظر بگیرید چون لااقل یونان باستان که تعدادی از نظامات دانش منقح وجود داشته قبل از مسیحیت هم لااقل این دو تا دینی که به لحاظ اجتماعی خبر داره حتی یونان باستان قبل از یهودیت هم میدونید دیگه جریان افلاطون و ارسطو اینا چند صد سال قبل از موسی یعنی اولین فیلسوف یهودی فیلون یهودی که قبل از حضرت عیسی است و خب 200 سال بعد از چیزه 415 سال بعد از یونان باستان یعنی یونان باستان قبل از این دو تا پیامبری که ما میشناسیم که جامعه تشکیل دادن برای همین این کاملا متصوره که نظامات دانشی وجود داشته که این نظامات دانش با چی هماهنگ بوده با زندگی حالا حرف این است که دین های اومد لااقل از زمان موسی عیسی بولان تن نشین با اسلام خودمون میدونیم اسلام که اومد یه نظامات دانشی جای دیگه وجود داشت معلومه دیگه زمان پیامبر طبیبه اومد شنید دیگه طبیبه اومدش و گفتش که من کار ندارم اینجوری طبیب از بیرون اومد یعنی نظام دانش به طبیب درست کردیم طبیب اومد بخواب این تعلیمی که شما میگه نیاز نیست من برمیگردم یعنی این نظام دانشه تو مواجهه اول در مقابل نظام زندگی که با این دینه داره رقم میخوره داره کم میاره به یه معنا خب حالا من این نکته محل بحث توجه هم بود گفتم ببینید اما هر چی باشه این خیلی مهمه ما چون ماها محصول 1400 سال هستیم تو ذهن ما تفکیک نظام دین از نظام دانش خیلی سخته مثلا با این توصیه شدید اسلام به علم آموزی اما میخوام توجه کنید اون زمانی که پیامبر اومد هنوز تعبیرشون از بینون اومده بود تو نظام دانش مستقل برای همین ما نظام دانشی داشتیم و مستقل از نظام دین این جاها یه کسایی مثلا شریعتی افراط میکنن به نظر من دیدید شریعتی این است که آقا تعبیر جمله داره اسلام را از شر دنیای معارف نجات بدید جمله داره که چیده میگه آقا این معارف در قالب فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینا اومده بار اسلام رو سنگین کرده اون حالت آزادی که ابوذر و اینها داشت ندارن من این حرف کاملا حرف بی ربطی میدونم
موزه رو بدونید. یعنی حرف من اصلا طرفدارش نیستم، یعنی خود اسلام مایل بود نظامات دانش شکل بگیرن و به این نظامات دانش بها داد.
نه ولی اینجا این نکته وجود داره توی بحث اسلام سازی علوم انسانی، اینکه ما از نظر فلسفه شروع میکنیم و اصلا مطالعات با واقعو شروع میکنیم به تحقیق گزاره ها گیر میدیم، اینجوری که شما دارید تعریف میکنید پیامبر به یک نظام ارزشی تعریف میکنه.
ولی یک بار فقط ارزشی نه، پیامبر اتفاقا نظام معرفتیش به شدت مقدم
از شما فرض میدیم و نظام علمی و دانشی جداست.
نظام دانشی غیر از اختلاط معرفتی. ببینید پیامبر اولین حرف لا اله الا الله، لا اله الا الله گذار ارزشی و معرفتیه.
دو تا شنو رو بده
خود لا اله الا الله اصلش کدومه؟
ارزشیه.
ارزشیه موضع گیری شناختیه، میگه خدا فقط یکیست، این ارزشی شناختیه معرفتیه.
برو لا اله الا الله
طفله هوش چیزه، اصل تأکیدشون لا اله الا الله. اگر لا اله الا الله گفتی آنگاه بلاز ارزشی فلاح بیاری، اما خودت بعد اول لا اله الا الله برای متعلق اول ایمان معرفت یا ارزشه؟
خودت معرفتی اله، لفظ اله خودش
چیه؟ لفظ اله چیه؟
چیزی که یادمه خیلی شدید و عمیق محبوبه.
خب باشه،
خب نه خودش فقط معرفت ارزشیه. یعنی خودت
آیا منظور از این که محبوب کنی نگیر یعنی محبوبی راستی دروغی، یعنی لا اله الا الله مفهومش اینه اینا دروغی هن یا نه باشن هم مهم نیستن اونو بگیرید کدومش
هم البته باید معرفت شما میگید چون نفی و اثبات توش داره، تو نفی و اثبات ارزشی نمیشه بسید کرد معرفتی
نه چون خود کلمه اله رو میگه این نکته خوبه میگه اله خودش یعنی واله شدن، واله شدی مدام خواهر همین واله شدن من یا همراه کردم با شما مدام دقت کنید دعوا این است که اینا دروغ هستند یا اینا ارزش رو ندارن، اون یکی ارزش داره کدوم هست در حرف هم دیده؟
اصلا اینجوری دیگه هم میشه نما داشت هیچ هیچ معبود، هیچ قابل پرستیدن غیر از اون نیست، یعنی خود اون رو کنی ندارن، یعنی اون میشه موضوع محمول برش بار میشه کل این قضیه میشه معرفتی. ولی
خب من هم نه یعنی شکیابت اول در اینکه آخرت رازدادی هست، یعنی ادبیات قرآن میگه خدا فقط یکی هست واقعا. اول اینا رو دعوا بکنید، اگه اینو پذیرفتید حالا بعد نماز هم بخونید، حالا بعد گناه هم نکنید، حالا بعد شروع کنید. این دعوای استراتژیک میام بعد این بود که یه واقعیت شما اشتباه دارید میکنید، برای این درباره واقعیت هست، من نظام دانشم رو نیست نظام دانش چه هم کنم بایید؟ من جمعه
های کامل بکنم ببینید تلقی که الان وجود دارم کجاش شما دست این قضیه وجود کرده یک دانش دارید، دانش سکولار، یک دانش دانش دینی، یعنی یک هویت سامان یافته. ما میتونیم اسلامی بگیم نه من چیزی دارم تلقی دارم، یعنی دو تا دانش، یک غیر دینی یک دینی، بعد وظیفه ماست که از این حمایت بکنیم از این دوری بکنیم، درسته؟ در حالی که نه ما یک سری گزارهای کلی معرفتی داریم، یک سری گزارهای ارزشی داریم، ممکن است نظام‌های دانشی گوناگون با این گزاره‌های کلی معرفتی ورزشی منطبق باشند، همش یعنی لابشرط باشند. ما آیا می‌تونیم بگیم اسلامیه؟ ما می‌تونیم بگیم غیر اسلامیه؟
ببینید الان شما دارید شما الان سریع دارید به نتیجه‌گیری می‌رسید. من اصلا نمی‌خوام فعلا به نتیجه‌گیری برسیم. من میگم به لحاظ تصوری صورت مسئله رو خوب واضح بکنیم، صورت مسئله واضح شد بعداً ببینید اصلا مدل‌های تعیین ما مثلا دوگانه دانش ارزش من مشکل جدی دارم باش. اصلا شما مسائل دوگانه دانش ارزش بذارید یا فرصت شد سر فرصت میگم که دوگانش مخدوشه. ببینید من تا نفعلا نمیخوام وارد این نظام ها بشم، میخوام بگم ببینید تصور کنید نظام دانش یعنی رشته ریاضیات، یعنی رشته ریاضیات که شما میرید این همه سال اصلا باید برید کلاس فلان ریاض ارسطو افلاطون سقراط فلان بیسا افلاطون میگه کسی میخوام وارد آکادمی من بشه اول هندسه بخونید. هندسه یک نظام دانشیه، اما دین خود دین نظام دانشی نیست. بله دیندارها به مرور که میشه یعنی 100 سال که میگذره، 150 سال که میگذره، 200 سال که میگذره، کم کم آموزه های دین رو در نظامات دانشی قرار میدن. اما همواره که نکته جالب اسلام اینه که همواره همین ما میدونیم که نظام دانشی کامل تر یا خود دین
خود دین.
برای همین است که تو تمام نظامات دانشی دینی مادام که تعصب حاکم نشه، که خیلی هم تعصب حاکم میشه، تعصب حاکم نشه همه میپذیرن که نظری عوض بشه. خب شما مثلا شرک طوسی میاد یه تعصبی حاکم میشه بعد شرک طوسی، ابن ادریس میاد ابن ادریس دیگه
میشکنم
خود ادریس بوده ابن ادریس میاد این تعصبه رو میشکنه با چی؟ با رجوع به مدخرفات خودش نه با رجوع به همین اصول دینی منظور معلومه یعنی مثلا تو فلسفه ابن سینا میاد شیخ اشراق میاد نمیدونم ملا صدر میاد به یه معنا امتداد به یه معنا مخالفت میکنه با چی مخالفت میکنه درسته که تو فلسفه من میگه من به خاطر شناخت واقع و اینا اما شما وقتی تایی مسئله نگاه میکنید میبینید گیری که غزالی به ابن سینا داده مسئله فیلسوفای بعدی شده اونا میخوان علم کلی به این شما مسئله سنگین فلسفه صدری چیه میگه علم کل علم خداست یکی بعد مواد جسمانیه یعنی مسئله ارتش اونجاست که به لحاظ نگاه دینی میگن راست میگه غزالی گیر درستی داده نمیگن به استراحت ها ولی عملا شما نگاه کنین و میخوان اون دینه رو با رجوع به این دین به همین این آیات مراجعه کنم که نه ما با آیات کار نه نه ما و دلیل عین ما مولا نمیدیم اما یواشه که تمام وجودشون آیه هست و خوبه مثلا من اصلا مخالفت نمی کنم یک نکته دیگه فقط میخوام این فرآیند بگم ببینید یه دینی از جانب یه وحی از جانب خدا اومد یه دینی رو تو جامعه مستقر کرد این دینه در قبالش یک نظام دانش بود بعد یه نظام دانش قبل از دین بود یه نظام دانش بعد از دین پیدا شد که این نظام دانش غیر از خود دین است برای همین شما به راحتی میتونید بفهمید که آقا فقه داریم با مکاتب مختلف فقه شیعه سنی حنبلی شافعی فلان وقتی تماش کنم شافعی حنبلی رو داریم اینا همشون فقه هست اما شما میگه آه فقه هستی فقه اهل بیت هم خود ما فقه اهل بیت یعنی فقه شیخ طوسی نه شیخ طوسی خیلی خوبه ولی فقه اهل بیت از شیخ طوسی بالاتره من دارم برسونم یعنی اون معصومه او خود اون دین است که خود باز خود دینه دیگه جز دین نیست خب چه این بچی گفتم ببینید نظام دینی اومد نظام دانشی وجود داشت این نظام دینی خودش یه نظامای دانشی ایجاد کرد با این نظام دانش هم پیوند برقرار کرد ولی وقتی به نظر وقتی این نظام دین اومد نظام زندگی رو دست گرفت چه دانشایی که مال خود دین بود چه دانشایی که بیرون از دین بود از بیرون اومده بود زی این یک کاسه شد یعنی شما می‌بینید مثلا دیگه نظامی بغداد که راه میفته پزشکی هم توش یاد میدن اینه که نظامی بغداد را بیاد فقط مثلا کلام و فقه و اینا یاد بدن منظور معلومه برای شما اینه که اون تمام نظامات دانش در طول تاریخ با حمایت حکومت ها امتداد نظامشون رو ممکنه یه آدم ضد حکومتی تو این دانش کار بکنه اینو نمیخوام مخالفت کنم دلیل نگیرم به مثلا نظری یعنی ممکنه مثلا یه آدمی بوده با حکومت هم مشکل بوده ابن سینا ابن سینا حکومت رو در میرفته ولی تو نظامات دانشی که این نظامات دانش رو کلیتش رو نظامات زندگی نظامات حکومت رقم میزد این با دانشی آشنا شده برای همین نمیخوام همیشه تحت دست حکومت بدونه رو حرفا معلومه دیگه نه
اصلا تو یه نکته اینکه مثلا دین رو مطرح میکنی خود مثلا ادیان نظام ندارن
خود ادیان فی حد ذاتی نظام نفس الامری دارن
نفس الامری دارن ولی نظامی که گیر خود بشه دانش ندارن
نه نظام دانش فی نفس ببین یعنی اینجا پاسخ شده یعنی اگه خود امام صادق علیه السلام تو زیرش تمام دانشا نظاممنده آره هست اگه منظور این اما نظام دانش به معنی که یه نظام دانش آورده باشن از روز اول بگن ببینید تو نظامات دانش اینجوریه یه معلم اصلا تفاوت جدیه قرآن و کتابه آسمانی با کتابهای دانشی من هدفم این طولانی کردن بس این خوب توجه کنید آیا اینکه قرآن مثل کتابهای علمی نیست نقطه ضعفه یا نقطه قوت یا هیچ کدوم
تو چه پارامتری بزنی
من نکتم اصلا این نظامات دانش یک مکانیسم هایی دارن
آره دیگه اصلا
برم این یه مکانیسم دیگه ای داره معنی اینه که نظام ندارد او برای خودش یه نظام داره نظام اگه اما شما همش سعی میکنه اینو بیاد توی چارچوب کلاسیک که با تدریس و تدرس میره جلو درسته شما خواستید مثلا به از علوم خیلی چیز مثلا علم قرائت یه علمیه دیگه علم مثلا تفسیر یه علمیه کاملا ناظر به این قرآن پیدا شده اما علم تفسیر خودش یک نظام کلاسه بندی دانشه که غیر از خود نظام دینه این در معصوم غیر از نظام دین است به من پیدا شده حتی
خب استاد الان بس این تعریف اون انسان اسلامی دین
آقا اون بعدا بحث بکنیم شما میخواد نتیجه بگیرید فعلا نمیخوام نتیجه بگیرم میخوام برسم به من ببینید من تصور نیست که مسئله علوم انسان اسلامی به شدت مبهمه بخاطر اینکه هیچ روی مسئلهش فکر نشده من توی جامعه شناسی معرفت کنم دغدغه کلان من تو همین درسون علم دینیه علوم انسانی اسلامیه اما اون دغدغه رو
یه دفعه برم سراغش خراب میشه. من میگم که این فهم جامعه شناسی معرفت رو پیدا کنیم، این فهمه که پیدا بشه آخرش، حالا اگه ما بخوایم برای علوم انسانی اسلامی یا علم دینی کاری بکنیم خیلی با چش باز کار میکنیم. برای همین الان سری نتیجه نگیرید که پس علوم انسانی داریم یا نداریم. برای خیال شهرت بشه من تمام زندگیم رو این گذاشتم، یعنی مسئله من کلا این بوده. برای همین خیالتون راحت باشه، من نمیخوام زیرا به این مسیر رو بزنم، ولی این مسیری که خیلی دارن میرن بیراه دارن میرن، این دیدگاه رو دارن. ولی من بیراهش رو چی میتونیم نشون بدیم؟ یار از رو دعوت شروع کنم دعوا کردن مسیر تو بیراه هم نیم آقا بل کنیم دعوا رو بریم اونجا که میتونیم صورت مسئله ها رو درست بفهمیم بفهمیم، وقتی تو صورت اصلا به تفاهم رسیدیم بعدیاشو بعدی هر جور رفتن انجام بدن، مهم نیست. حالا الان نکته اینه، پس ببینید چی گفتم؟ گفتم یه دینی اومد با یه نظام خاصی اومد، این دینه اومد رو نظام زندگی سوار شد، این نظام زندگی با نظامات دانش به دبستان شهید داره. خب میتونه نظامات دانش تولید کنه، میتونه نظامات دانش دیگر رو وارد کنه، ولی با وارد کرد دستکاریش میکنه، نمیتونه بگه من نظام دانش وارد کنم این خیالم نمیاد. تو پزشکی هم دستکاری میکنه، یعنی خب این نیست که هیچ دستکاری نکنه. یعنی مثلا تو مثلا چون تو ریاضیاتش وقتی میاد هیئت و نجومش خیلی رشد میکنه، اونجایی که داره کاملا کار این را میدازه. حالا بعد اختار خود اختزای ماهیت علمه یه جوریست که دستگاریش کلن نیازمند تخصص خودشه که میمونه واردش ریاضیاته. یعنی شما نمیدید دستگاری بکنی به نفع خودت، یکی هستش که پتانسیل این دانشه اینقدر تطور تو تا دلت بخواه برن خود دستگاریش بکنی. یه جوری دین تو مثلا علوم انسان خیلی اینجوریه، سیاست رو یه جوری درست کنی که حکومت خودت سامان بگیره. من دارم معلومه دیگه، فعلا هیچ قضاوتی نمیخوام بکنم، میخوام فقط یه توجه بکنی. خب حالا اینها تاییده که رخ داد، دین از این آقای کنوبلاخ که میخواد یه توضیح بده دین از علم جدا شد، بدون که خودش متوجه شه عرضه این میشه گفتن جهتگیریش ضد دینی خود شخصش، ولی نقطه مهمی رو داره میگه. یعنی میخوام بگم که جدا شدن دین از دان علم لزوما چیز بدی نیست. به چه معنا؟ به این معنا که ما تو ذهن خودمون انتزاع بکنیم، حیثیت رو متمایز کنیم. به چه معنا؟ اون کاری که عملا هم داریم میکنیم ما هممون، یعنی وقتی که مجتهد میشیم این کارو میکنیم، ولی از روز اول خیلی بهمون میترسیم اینو از روز اول به طلبه بگید بگین یه دفعه همه کافر بشن. ببینید فلسفه خود اونی که تو ذهن امام صادقه نیست، فقه خود اونی که تو ذهن امام صادق فقهی ما داریم میخونیم شعر و نمیدونم
بشری.
نمیخوام اینجوری برم، جایی ما سری نتیجه گیری میکنم، یه نتیجه گیری رو نمیخوام بگوستم برم، چون این نتیجه گیری یعنی که به درد نمیخوره. من اصلا این نمیخوام بگم،
نه اینکه به درد نمیخوره،
یعنی این توی این
بسیزمات هم به خودتو قرار نمیخوره.
چی؟
مثلا موجه که میمیسید اسلام و فرهنگ اسلامی خب دارید زیرا به مطلقات بابا
نه نمیزنم. چی گفته؟ آقا اون که پیامبر آورد، اگه خود اون که پیامبر آورد همون منو شما بگیری مدار بابا بابا داره نداره
مثل استاد فرق
اما نیم معلوم نیست بهش
خود
هاش باید از یکی من افرین
سر استاد فرق بین قول و نظر فرق بین قول و نقل تو اصول بحث میشه. ما قول معصوم حجت قطعا، اما این نقل و قولایی که ازش شده تو کتابای حدیثی همونه. اینا هم
یعنی این فرق هست، اما در این حال این نیست که نقل و بی اعتبارند، ولی یکی که نقل و
حجت لا حجت مثلا ندارن.
نه اعتبار ببینید حالا اون کجا این دو تا هم جدا میشه؟ ببین آقای سروش یه خلط بین مقام اولی و مقام ثانوی میکنه و یه خلط شمع رو درست سر کار. ببینید آقا من که گفتم اسلام اون مقدارش فرهنگ اسلامی میشه که بیاد پایین بین ما منتشر بشه و وقتی بین ما منتشر ما هم یک سرقاتش میکنیم، معنی نیست که دیگه قابل شناسایی نیست. آقا شما میتونی بررسی کنی کدومش اون بود که از طرف خدا اومد یا یه بحث دیگه شیره، همین الان این کارو میکنیم تو احادیث، یا اصلا شما الان نگاه نمی کنی سرد رو نمی کنی میگی به لحاظ واقعیت خارجی این حدیث کاذبه، میگی یا نمیگی؟ بگیم به خاطر اینکه این راویه خودش راوی که آبرم بسند 20 سال بعد از امام دنیا اومده دیدی یا نهی دیدی؟ یعنی شما واقع خارجی نشون میده که این مؤلفه تو فرهنگ ما ورودی غلطه. گاهی وقتا با سند بررسی میکنی، من میخوام از این که این فرهنگ به نتیجه نشون که بس سند باکت در داریم. بابا این بحث درجه دوه، بحث درجه دو نمیده. آیا جوادی تو شریعت در این مرحله تذکر خیلی خوب میده، میگه تو بحث درجه دو میکنی بعد نتیجه درجه یک میگیری، میگه آقا من نگاه ثانوی میکنم که اینجوری شد، بعد نتیجه میگیری پس چرا اعتبار نداری؟ اعتبار داشتن رو بیاید بحث درجه یک بکنی، میگه آیا واقعا این گزاره اعتبار داره یا نداره؟ بعد اون هم یکی از سیاره که ما متاسفانه تو فضامون غلط
رایج شده، ولی که ناخودآگاهمون اینو میفهمه، این است که کاملا دو ارزش هم قضاوت میکنیم، یا درست یا غلط، تموم شده رفت. نه آقا جون، ارزهای درست و غلط ارزهای بسیار محدود، فقط 0 و 1. ارزهای زیاد هست، شما 80% درسته، 90% درسته. این حدیثه احتمال زیاد از معصوم صادر شده، این حدیثه احتمال صدورش خیلی کم، اما صفر نیست، یعنی حتی قطعا هم معصوم صادر نشده. میگیم یعنی میگیم آقا روز قدیر قطعا رخ داد چون متواتر، اما فلان حدیث خبر واحد، خبر واحد یعنی چی؟ یعنی 100% یعنی قسم میخوره حتما معصوم گفته؟ نه قسم نمیخوره، ولی احتمال زیاد گفته. ببینید این همون حالتی است که ناخودآگاه کیفی داریم رخ میبینیم، اما فضای فلسفی که یا درست یا غلط، درست است پس همش غلطه. آقا چیزی درست است همش غلطه، همش مشکوکه. کی گفته همش مشکوکه؟ تو مشکوک غیر 100% ما 90% داریم، 10% هم داریم. شما یه حدیث میرسی آقا این حدیث چقدر مطابقه، یه حدیث میرسی احتمال زیاد جعلی باشه، میگه قسم میخوری جعلی؟ نه اونجا قسم میخوری. یه حدیث میرسی قسم میخورم جعلی. آقا ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل جعلی، نه قسم میخورم جعلی. ولی حدیث میرسی میگه حالا یکی حدیث چیه؟ یکم سب کنم بررسی کنم مثل اون قسم نمیم درسته منظورم برسونم؟
بله.
یعنی شما این اینو دو تا فضل اما از این من فعلا دارم جامعه شناسی معرفت بحث میکنم. بحث جامعه شناسی معرفت به معنای نیست که بحث فلسفی نکن و غلط هست، بحث فلسفی مقام خودشو داره، ولی فعلا این پدیده اجتماعی رو بدونیم و پدیده اجتماعی رو دونستیم جالب، انقدر این پدیده اجتماعی دونستن مهمه. آقای مطهری توی مکرر میگه، میدونید سب کنم مطهری تو بحث فلسفی اینه که تاریخ مسئله رو میگه در خلاف خیلی متأخرین. بعد میگه آقا جون شما اگه تاریخ مسئله یعنی تطورات اجتماعی که روی مسئله پیاده شده رو بدونی، مسئله رو بهتر میفهمید، بعدش بحث کنیم که حالا درست یا غلطه. من از این یه نظر بحث دارم، فعلا نمیخوام هیچ چیو الان نتیجه بگیرید پس این هست یا پس یکی نیست. خب ببینید چی می‌خواستم بگم، گفتم ببینید دین که اومد تو نظامات زندگی وارد شد، این نظامات زندگی با نظامات دانش هم گره خورد، برخیاشو تو نظامات زندگی از خود نظامات زندگی نظامات دانش در اومد. آقای مطهری بحث خیلی قشنگی داره تو مقاله فریضه علم تو 20 گفتار، خوندید؟ نه خوندید؟ اینا رو کتابای مطهری رو بخونید، شامل من بهتون میگم تو 20 گفتار مقاله قشنگی داره فریضه علم، میگه این که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، میگه تمام این منظور کدام علم است؟ میگه متکلمین گفتن علم کلام، فقها گفتن علم فقه، اخلاقیون گفتن علم اخلاق، جوی بحث مفصل میکنه. بعد میگه آقا همشون درست گفتن، نشونشون درست نگفتن، همشون درست کردن به این معنی که همه اینها اون مقدار که به درد زندگی جدی تو میخوره فریضه است. هیچ کدوم درست نبودن به خاطر که چرا میگه یکی نیست؟ به اون مقاله فریضه رو بخونید. ببین اینجا داره بحث جامعه شناسی داره میکنه، میگه آقا این حرف من اینه، نظامات دانش این بلا رو سر ما میاره، حواسون اون جمع کنیم. در عین اینا که نمیشه کلاس اون فاز اون میگفتم من دارم، شما که دارید درس خوندید طلبی دارن، آقا در عین اینکه فقه حرامه الا بلاد، اما فقه لزوما خود دین نیست، منتها ممکنه برای شخص من شخص شما احراز بشه این گزاره فقه گزاره خود دینه، نمیخوام اینو انکارش کنم، اما میخوام حواس باشید تو ذهن خودمون بین فقه و خود دین، بین فلسفه و خود دین، بین چی یه فاصله بذاریم. خب اینجا این نکته من بلد نیستم چیزشه، ایشون اینو نمیخواد بگه، ایشون میگه که آقا جون ذهنیت آقای کنوبلاخ میگه آقا جون دین هم یکی از دانش ها بود، کم کم فهمیدن این دانش چیست انداختنش بیرون. این دو طرف هم فرق داره و این تو اروپا رخ داد، یعنی شما نگاه میکردید الان یه ذهنیت در علوم انسانی همین اسلامی نه در مورد میگن آقا این دانش های اسلامی فقه کلام تفسیر یه دانش های عادی هم داریم، ریاضی فیزیک فلان، جدا شدن دین از علم یعنی اینا علم نیست، در حالی که این جدا شدن دین از علم نیست. منظور معلومه؟ یعنی چیزی که داره ناخودآگاه داره تزریق میشه به مخاطب این است که معلوم شد دین علمی نیست. آقا از روز اول هم دین علمی نبود به این معنی که تو میگفتی، علمی یعنی یک نظام دانش اینجوری دین از روز اولش نبود، علمی یعنی مطابق با واقع، این خلطی است که مکرر از اوایل تو قبر رخ داد تو مانند رخ میاد، علمی یعنی مطابق با واقع، در دین مطابق با واقع خیلی از شما مطابق با واقع تره، تو رو فرقی داره بسونن؟ یعنی اینها کم کم در واقع مرجعیت کلیسا داره میره کنار، تو نظامات زندگی. وقتی معدد کلیسا داریم به کنار، نظامات دانشی که به این گره حکومتی خورده بود از اعتبار داره میفته. یعنی تا امروز فقها داشتن حکومت و فقهای مسیحی دارن حکومت رو اداره میکردن و میگوند این حالا اقتصاد دارا میان حکومت اداره میان اقتصاد داری سکولار میان حکومت اداره علم علوم انسانی مدرن که سکولار نداره و این اگه گفتم این ذهنیت داشته باشید خیلی به درد فهم جامعه ما میخوره. یعنی مخالفت ها با علم دینی، موافقت ها با علم دینی اصلا صورت مسئله قاطیه. تونستم درد قامو برسونم؟
کلا کارکرد گرایانه
خدا یه بخش هست داره همه یه اصلا میدونم نه کارکرد گرایانه نمیخوام بگم کارکرد گرایانه نشین اصلا کاری با واقع نداره. من با واقع کار دارم. من
میخوام بگید قدرت دست کیا بود و اون رو باهاش میخواستن زندگی رو پیش ببرن.
آها ببینید قدرت وارد کردم تا حالا شما گفتید یه نکته دیگه اضافه کنم توی بحث وقت حضور دانشگاه خدا رحمت کنه زای مهدوی کندی رو یه سال از این بزرگان سوال کرده در سایت کوی نشریات معروف اوزادی حدیده سوال کرد شما ایده دو در وقت حضور دانشگاه چیه؟ خب اینا هم به قاعده خودش نیستن منو خواستن من موقع همون درس علمی دیتا هم دانشگاه هم تدریس کرد گفتم که این 7-8 سوال این سوال رو تو پاسخ بده راجع به مهدوی ببینه مثلا اگه پسندید یا مثلا اصلاحی بکنه مثلا واسه آقای مهدوی در واقع پاسخ درفی رو ولی پاسخ من مثلا یه چیز جور تو عبارتی اصلاح کرده حالا پشت پرده است چیز مت نکته اینه اونجا چی رو خواستم بگم برای بحث ببینید اونجا من اون حرف زدم چی
خیلی
معصومه دیگه وای خیلی معصومه ولی آدم اصلا به دیدگاه ایتولوژی دیگه ایتولوژی جواد لزت که ایتولوژی جواد نیست دیدگاه مثلا پارسانی ها که دیگه آقای مثلا فلان کس که ایشون مثلا دیگه
تو
خیلی چرا آره جواد فارسی اصلا میگن یعنی خیلی معصومه این خیلی چیز رایجیه بعد افراد خود برای من از این تغییر که بخواد دید به آقای کار میکنن خیلی بعد از روی خوش به بحث موضوع نشون نمیدن چون میگن این موضوع دغدغه خدا آقا نبوده هر کی ایشون گرفته گفته و شد پارادایم آقا اینو ای ولی یه جوری مثلا شما مقاومت تو دغدغه خدا آقا یعنی که در مقاومت کار کنه برای دیدگاه خدا آقا رو بکنه اما بعد این موضوع که کرافی من خدا رسول آورده بود من کلی مخالفت کردم آقا میشه تو جمع گفتم نه این دغدغه آقا نیست من میدونم مثلا کی گفته اینو
مثلا چه آقاتی
چی
چه موضوعی بود
حالا نمیگم
این حاشیه خوبه موضوع
الان بگم کلی دعوای بی خودی میشه
برای
کلا
کلی
سوال نمیدید برای میگم واقعا نمیگم چیکار دارید نمیدید
اصلا
ثمری بر گفتن مترتب نیست. خب ببینید حالا اینو می‌خوام بگم گفتم اونجا من این یادداشت که نوشتم که ایشون پسندید در واقع همون رو چیز کرد گفتم میگم معضل این بحث وحدت حضور دانش بود چون معضلات کشور ما این است که تمام جوامع یک نظام دانش برای کشورداری دارند یا سنتی هم مثل آنو موقعنشی و عربستان یا سنتی هم مثل عربستان که اصلا کلا نظام دانش قبول از دهابیت حکومت رو یا مدرن هم مثل کشور اروپایی که دین رو کلا گذاشتن کنار دارن با دانش خودشون مدیریت میکنن. ما از روز اول ببینید این واقعا چیز دیگه بصیرت فوق‌العاده عمیق شیخ عبدالکریم حائری بوده که شیخ عبدالکریم چیده؟ میدونید یا نه؟ خیلی معروف این که بدل سیاسی چیز بوده ساده لوح بوده ولی از آقای بهجت من چند جایی دارم گفته که این اوج بصیرت ایشون بوده که اینجوری نمود میداده بعد از کارش این بوده که حوزه رو نگه داشت خیلی کار فوق العاده کرده ایشون حوزه رو نگه داشت چجور نگه داشت به معنی که تو ادبیات انقلابی امروز یه آدم به شدت ذلت پسند بود اینجوری میتونه شما بعد از انقلابی امروز بگید یعنی هیچ کاری هیچ موضوعی علیه حکومت نمیگرفت هر کی حکومت هر غلطی میکرد این کوتاه میومد با این ترفند حوزه رو نگه داشت چی؟ حوزه رو نگه داشت یعنی چی؟ شما بخواد به حوزه رو نگه داشت ببینید تو ترکیه ببینید حوزه چی شد ترکیه که پایگاه عثمانیه بود یعنی قوی‌ترین حوزه علمی سنی اونجا بود هیچ چی نمونده ازش اما تو اینجا یه حوزه نگه داشت که رضا خان که رفت محمد رضا هم که ضعیف شد این حوزه قد بلند کرد این قد بلند کرد خب ولی توی این 50 سال اونایی که اومدن هدف این بود که حوض ایران بشه آتاتورک واقعا شیخ عبدالکریم نذاشت آتاتورک یعنی مستقر بشه ایران میخواستن نظام آموزشی رو عوض کنن برای اینکه دانشگاه از جالب بحثی بود بخونید از دانشگاه بحث انگیز سنگین دانشگاه معقول و منقول قرار شد دانشگاه الهیات ببینید دانشگاه تهران رو انداختن اینا مهم مابلات تاریخی بدونید دانشگاه تهران رو انداختن کجای حوزه رو بگیره و بعد گفتن اول
امثال امیر کبیر رو متوجه مطلب نبودن. دارالفنون آوردن این دانشا بیرون ما نداریمشون. دارالفنون رو اصلا که دانشایی که ما خودمون نداریم رو از خارج وارد کنه. بعد دارالفنون کم کم توی دوره رضا خان بودن نه آقا مسئله خیلی جدی‌تره. دو تا کار مهم کردیم. من این چیزا دارم مفصل نوشتم بشیم. دو تا کار مهم کردیم. یکی نظامات مدرسه رو نابود کردن، مکتب‌خانه رو که حوزه متوجه نشد. از اگه مدرم شد کاری نمیتونست بکنن. مکتب خانه نابود شد. ببینید شما تو نظام سنتی یه مکتب خانه دارید، یه حوزه فرقش مکتب خانه مدرسه است، حوزه یه دانشگاه نابوده میشه. این عمومیه، اطلاعات عمومی داره آموزش میده، این اطلاعات تخصصی آموزش میده. اینجا همین منطقه از اول مدرسه رو آوردن که مدرسه مدرن جهتگیریش به سمت دانشگاه است. بعد این مدرسه رو از این طرف مکتب خانه نابود کردن، حوزه رو هم خواهن نابود کنن. شیخ عبدالکریم یه کاری کرد حوزه بمونه تو بلبشو نگه داشت 10-20 سال حوزه رو ضعیف ضعیف نگه داشت. بس هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنه، نمیخواد نابودش کنید. گفت آقا راست میگه دیگه چه حوزه برای چی بزنی نابودش کنید؟ نه آتاتور بی خود با جامعش درگیر شد. این تغییر اینا این کارو کرد. رضا خان رفت، قدرتش رفت، آقای بروجردی اومد حوزه رو دوباره بزرگش کرد. بزرگ کرد. آقای بروجردی هم به نظر اوج سیاست داده بود، تو سیاست درود پیدا نمی کرد. ما با سیاست کار نداریم، ما هم کار علمی خودمون رو بکنیم. رفت 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 به جایی رسید یه دفعه دل یه چیز یه انقلاب در اومد. حالا انقلاب که در اومد 50 سال 60 سال نظامات مدرن اینجوری توش مستقره. روز اول فهمیدن هم متفکر انقلاب فهمیدن، یعنی امام و رهبری و آیوتن اینا فهمیدن، فهمیدن که آقا جون با یه نظام دانش باید مدیریت کرد نه دو تا نظام دانش. گفتن تعطیل دانشگاه که ما این دانشگاه رو مطابق با خودمون بکنیم. شورای انقلاب فرهنگی اینو مطابق با خودمون بکنیم. یکم گذشت تعداد دانشگاه بسیار زیاد شده بود که تو حوزه نبود. یه و دوم و به نظرم از مهمتر ساختار بروکراسی مدرن بود که رضا خان محمد رضا اینا تو ایران مستقر کرده بود. این حکومت نیازمند لیسانس است برای که حکومتش بگرده. مدرک باید داشته باشید تا بتونید این حکومت رو بگردنید. تمام مسئولیت های کشور اینا متوجه شدن نمیتونن کشور رو نگه دارن با این چیز. گفتن دانشگاه رو را میندازیم تا سر فرصت درستش کنیم. برید دعوای شورای انقلاب فرهنگی بود، این آقای چیز قهر کرد دیگه سید نورالدین هاشمی که متوجه بود که دانشگاه رو دیگه نمیتونید جمعش کنید. ایشون قهر کرد با امام، میدونید دیگه ایشون با امام قهر کرد. این فرنگستان روستا که الان خیلی انقلابیه، ایشون سر هم کردنش از باز شدن دانشگاه با امام قهر کرد. گفت شما انقلاب برباد میدی. قهر کرد اومد بیرون. حال بنده خدا پیش میشه خیلی غلط در نمیاد. بعد چی شد؟ حال نکته اینه که این بزرگ شد بعدم دیگه این درنای رفسنجانی و دانشگاه آزاد و این دانشجوی ما دارن میرن تاجیکستان و فلان جا درس میخونن، به جای درس بخونن همینجا درس بدیم و بعد اصلا ما میخوایم علمو گسترش بدیم و علم شد این و این مصیبت‌های بعدی رخ داد. چه چیزی رخ داد؟ شما تو کشور دو تا نهاد دانش دارید که دو تا نهاد دانش به قدرت وصل شدن. بعد چون دو تا نهاد دانش به قدرت وصل شدن، این نهاد سنتی به قدرت دست شد. سنتی معنی ایرانی ها دارم میگم ها، یعنی دانشگاه اینا مدت ها حکومت با این دانشگاه ها شکل گرفته بود. این نهاد تازه میخواد به حکومت دست بگیر. چجوری ورود پیدا کرد؟ با زور. نماد نمایندگی ولی فقیه تو تمام دانشگاه ها با زور. چیکار کنی؟ چهار تا درس به چپ بود تمام دانشگاه ها. نمیشه اینجوری. آن دارم جایی نقل نکنید از قول منو. ببینید نمیشه اینجوری. خب چیکار کردن؟ فقط اینکه یه تعدادی از معارف دینی رو بدین تو دانشگاه به خوردشون. بابا نهاد دانش رو باید دست بگیرید. نهاد دانش دست گرفتن کار دیگری میخواد. ببینید من اون موقع یادداشت کردم چی نوشتم. نوشتم مثلا دوگانگیه. بعد خدای چیز بعدن آقای مهدوی تو بخش سخنرانیش داره. میگه امام گفت وحدت حضور دانشگاه. البته نمیشه نقد کرد اینو. گفت وحدت کلمه خوبی نیست. بعد گفت اتحاد حضور دانشگاه. شاید هم یادداشت باشه. گفت اتحاد دو تا شیئن که با هم گفت از اتحاد هم نمیشه، پیوند حضور دانشگاه. راست هم میگو، ما هنوز پیوند هم نرسیدیم. معلومه کلمات وحدت یعنی یک نهاد ما نیاز داریم برای علم پشتوانه حکومت. علم پشتوانه حکومت، ببینید ادبیات امام برای انقلاب ولایت فقیه دیگه. ولایت فقیه میگه علم پشتوانه حکومت چه علمیه؟ چیه؟ علم پشتوانه حکومت چیه؟ فقه دیگه. اما الان علم پشتوانه حکومت چیه؟ همه چی غیر از فقه. همه چی غیر از فقه، درسته؟ یعنی این دو تا نهاد من اونجا یادداشت نوشتم میشم آقا زمانی که ما داشتیم دو تا نفر اونجا مثلا دانشگاه رو دفاع کردن میشم خوشون گفتم آقا برای اینکه ما فعلا تو این مرحله نمیتونیم اون نهاد رو حذفش کنیم تجربه اول انقلاب و نمیتونیم این همی کاریش بکنیم باید این نهادهای واسطی درست بشه مثل دانشگاه امام صادق مثل دانشگاه بهاولو که نهادهای واسط شروع کنن نهاد خروجی بدن که نهاد خروجی هم بتونه جامعه رو بگردونه دولت مدرن رو هم بتونه مبتنی بر آرای چیزی باشه این خدا فقط تو خب من حالا برگردم بس خودم بخاطر اینکه جدا شدن دین از علم رو بگم ببینید دین از علم جدا شد به معنی درستش یعنی نهاد علم و از نهاد دین در آوردن دادن جای دیگه این پدیده مهمه که الان بعدا توی فضل روشنگری ایشون دیگه توضیح میده حالا با چه دلیلی در آوردن با توجیهی که راست میگه تو قبلا تذکر رو کشیشان کلا گذاشتن چه توضیحاتی داشتن اما این پدیده رخ داد خب این پدیده رخ داد شما وقت در آینده خود ببینید تا این دو تا نهاد فکری براش نکنی هزاری هم علم دینی تولید بکنی بهش دردی نمیخوره چون کسی آدم حسابت نمیکنه شما رو مادام که حوزوی هستی و بعدم همه حوزه ما دارن میشن دانشگاه و الان ما هم که به شدت برای آینده حوزه نگران حوزه ما داره میشه دانشگاه ما قرار بود دانشگاه رو بکنیم حوزه الان حوزه به شدت داره میشه دانشگاه چرا علتش اینه بخاطر اون نهاد قدرت حکومت گفتم حکومت با مدرک کار داره تا مدرک نداشته باشی نمیتونه تو جایی میکنی چون حکومت مدرن گسترده است حکومت سنتی بسیط بود چون بسیط بود عالم شهر میخواست گفت کیو میکنیم عادل قضات بعد یک عالمی که درباری هم باشه راحت بودیم پی میگشت عالم شهر هفت تا بیشتر نیستن پنج تا بیشتر نیستن بعد در ذات سنگ چیرو به سنگ میخورد تیرشون به سنگ میخورد همه عالمای شهر مخالف حکومت بودن اینا بیشتر تیرشون به سنگ میخورد یا عالم دست دو میآوردن کس تعویضش نمیگرفت ولی تو نهاد دوره مدرن این بوروکراسی این تشکیلات نیازمند مدرک داره دانشگاه حوزه برای که بتونه جایابی بکنه توی نظام قدرت به مدرک گرایی رو آورده خودشه داره نابود میکنه حالا من پرونده برگردم پس گام اول این که دین از علم جدا شد یه گام خیلی مهمیه فهم این گام برای پدیده ما گام دومی که توی فضای غرب رخ داده برای حرکت به سمت جامعه شناسی معرفت که ایشون خیلی خوب اینجا گفته تاریخ انسان از تاریخ طبیعی جدا شد اینا من باید با یه ادبیات دیگه توضیح بدم. عجب من خودش به اینا خوب موزین درست. مثلا اینا به نظرم کمک میکنه براتون. درست از خطاب عقب میافتیم ولی فکر کنم برای لاغم رشتت این حوزه کاری براتون به درد بخوره. ببینید من تو این درس انسان شناسی این بحثو مفصل میگم. الان خیلی مختصر شده شما بگم. ما یه تو این بحث علوم انسان اسلامی اینا یه برگ برنده فوق العاده ای داریم. حالیمون نیست. این برگ برندهمون تو علم غربیه. یعنی علم غربی رفته اینقدر رشد کرده که برخی از مبانی که مبانی ماست و اونا قبولش ندارن رو یه کاری کرده شما به هر بچه‌ای بگه دیگه میفهمیم مده چون ما نیومدیم رو این کار بکنیم همچنان وارد دعوای بیخود هستید الان من این مبنا رو میگم که همین این نکته است و این مبنای نشون میده ما چقدر جلوییم تو دعوای علوم انسانی اسلامی اگه بدونیم کجا هستیم ببینید شما با علم سنتی خودمون که به شدت نظام دانشش تحت تأثیر ارسطوئه این همچنان مهمون نظام دانشی حوزمون تا مثلا چیز نظام ارسطوئه شاخهای دانش چی بود؟ میگفتی حکمت نظری این حوزه اینو میگن دیگه عملی حکمت نظری چیه؟
ریاضیات
ریاضیات الهیات هم بلعکس میگوستن من ایمیلی بشته میشه درسته؟ خب من فعلا با طبیعیاتش دارم ببینید طبیعیات انگلیسی چیه؟
نشور
نه؟
فیزیکا
فیزیک طبیعیات فیزیک متافیزیک مبادا طبیعیات فیزیک متافیزیک در درد کنید چی میگم پیشرفت فوق العاده ما در قبال غربی ها این تو قرن اواخر 19 و 20 رخ داده ها یعنی شما قرن 17 ای اینا رقم خورد این اخر نمیشد دادن ولی الان راحت شد ایشون هم در واقع میخوام بگم از قرن 18 اینا 18 روزه این شروع شده بود ولی الان هر خیلی راحت یعنی من میخوام بگم به صورت کنم ببینید مهمترین نزاع ما من تو درس انسان شناسی رو مفصل میگم مهمترین نزاع ما با تلقی غربی تو حوزه علوم انسانی تلقی داروینی از انسان تلقی داروینی از انسان اون اشخاص اون که تقریبا جوری فالیون نشمت معالم دارم خواستم بدون دارم تلقی داروینی از انسان گیرش این نیست که انسان از میمون است گیرش تلقی داروینی از انسان گیره مصیبت زاش که ما رو بیچاره کرده این نیست گیرش این است که انسان فقط از میان است. یعنی انسان سابقه ماورایی ندارد، سابقش فقط دنیایی. این که انسان فقط از میمون است، خروجش میشه که شما با این که توی تلقی ارسطویی که همیشه رو تو ذهنتون داریم میگید جسم، بعد میگید جسم نبات، جسم نامی، بعد میگید جسم نامی، بعد چیه؟ حیوان، بعد چیه؟ انسان. این چیه؟ جسم نبات چیه؟ جسم نامیه. حیوان چیه؟ جسم نامیه حساس و متحرک به اراده است. انسان چیه؟ جسم نامیه حساس و متحرک به اراده ناطقه. این خود چه مشکلی داره؟ مشکل بنیادی این تفکر، یعنی من میخوام ارسطو با مدرنیته تو اینجا مشترکم، مشکلش این است که یه دانش کافیه برای کلش، فیزیک، طبیعیات. خوشبختانه پیشرفت دانش تو غرب یه کاری کرد، یه بلایی سر غربی آورد که امروز مثل روز روشن شده. بچه ابتدایی نفهمه راهنمایی میفهمه که آقا فیزیک فقط مربوط به اینا هست. اینا چه دانشی در موردش صحبت میکنه؟
زیست
شناسی. و این چه در موردش صحبت میکنه؟ علوم انسانی. این هم یعنی چی؟ ببینی گام اول
نه حیثیت
خیلی شد حیثیت الان بگم من گام اولش نکه آقا زیست شناسی فیزیک نیست، موجود زنده یه چیز دیگه است. این هنوز داروین هست، داروین هنوز به جا مشکل نداره. موجود زنده یه چیز دیگه است. موجود زنده یه چیز دیگه است یعنی چی؟ یعنی اگه سر کلاس زیست شناسی یه استاد فیزیک بره میگن ما مطالب تو رو میخواییم اما تو خیلی چیزا نمیدونی. معلومه؟
اصلا سبب نشید الان این فیزیکی که با زیست شناسی فرق داره اسم میکنم فیزیکی که طبیعت نیست
همین داره بگم دقت کنید تا این با این مثال توضیح بدم. ببینید شما اگه این موبایل من نه موبایلی که شما موبایل من ارزشم موبایلی که شما رو بردارم از طبقه چهارم این ساختمون اونوری بیان گفتم از این رنگ مثال
گفتن؟
با گوشی هم مثال شما صاحب دادن. ببینید اون مثال هم همین بود دیگه، یعنی حیوان یه اطلاعات یه ابعادی دارد که فیزیک نمیدونه در اون ابعاد حرف بزنه زنده بودن. اینو گفتم براتون من گفتم ببینید من انسان یه ابعادی دارد که زیست شناسی نمیدونه در موردش حرف بزنه. برای همین اگه استاد زیست شناسی یعنی اسپنسر یه زمان میگفت قرن 19 اسپنسر میخواد بحث اقتصاد با زیست شناسی تکاملی توضیح بده، با پیدازیست شناسی از اقتصاد رو حلش کنیم. امروز یک کسی کلاس اقتصاد فقط با بحث تکامل اقتصاد رو حل کنه همش میخندن. خب اگر حاضر این گفته بودم دیگه هستم بگید چی گفتم دیگه. خب چه ثمره مهمی داره برای بحث ما؟ ببینید تاریخ انسانی نه که علم تاریخ ها، یعنی انسان و تاریخش که هر پیده دنیوی پیده تاریخ مندی. انسان رو بخوای بشناسی نمیتونی توی فضای علوم طبیعی که حالا زیست شناسی هم جهت داشته که با روش اثبات و خطاست که با روش آزمون و تجربه و ایناست بشناسید. شناخت انسان ابعاد بسیار 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 پیچیده‌ای دارد که نمیتونی با دانش‌های پوزیتیویستی به سمتش بری. این گام بسیار مهمی است که توی فضای ایشون به عنوان گام دوم جامعه شناسی معرفت برمی داره. یعنی ما اگه میخوایم بریم سراغ جامعه بشری دیگه سراغ معرفت بشری دیگه اون دانشایی که تو زیست شناسی فیزیک داشتیم به درد ما نمیخوره. این گام سوم خیلی مختصر بگم چند دقیقه مونده که گام دوم بهتر معلوم میشه. خب این که انسان بیشتر داره چیه؟
معرفت.
این معرفت چیه؟ چه جور چیزیه؟ ببینید اگر شما ماتریالیست باشید که هستن آقایون این معرفت هم یه چی تو ذهن شما هست دیگه، یه انرژیه، یه چیزه، هیچی نیست، اتفاقا خیال بافیه، اتفاقا تخیلاته، اتفاقا غیر واقعیه. بل همین آخرش به کجا میرسی؟ به جامعه شناسی معرفت برساختگرا. یعنی چی؟ یعنی اون انسانه که کلن با متفاوته، تیکه تفاوتش که انسان رو انسان کرده با همه برتر کرده، تیکه تفاوتش برساخت کردنه، خیال بافیه. همین چی بود؟
چرا خیال بافی؟
چون هیچی نیست به لحاظ واقعیت. این انسان از این موجود طبیعی اگه شما ماتریالیست باشی چه چیزی بیشتر داره؟ مثلا دقیقه مداری
میگه
سلول مغزش مثلا سلول مغز مرتب شده چیکار میکنه؟
اینکه مالی یه بیشتر هستش وراجی یا انسان را
وراجی میکنه. بخون نظری وراجی میگه انسان رو میدونی چرا تونستن اینقدر پیش رفت کنن؟ چون وراجی میکنن، چون داستان میساختن. یه داستان پژو، یه داستان پژو چیه؟ پژو آیا میمیرد؟ شرکت پژو نه دیگه ابدیست، شرکت پژو ابدیست، همه آدم ها میمیرن، شرکت پژو زنده میمانن.
اما مثال رو دارن یه داری پیانتون شد یاد میکنم
منظورم اعتبار دیگه. شرکت ها یه هویت اعتباری هست، سازندش خیلی سال پیش مرده، بچهش هم مرده، احتمالا نوه‌ش هم مرده. یه شرکت سهامیه، این میماند همه میرود، این شرکت سهامی واقعیت داره؟ یه کسی، یه امر واقعی عینی خارجی است، یه فرض شماست. ما با این فرض و برساختایی که کرده این داریم زندگی میکنیم. تونستم به این مثال فکر کنم چیز آقایی یعنی میشود دین و همه چی اینجوری میکندش. ببینید نکته من اینه، اینجا که گام خیلی مهمی برداشته شد، چون پیشفرض مبنا تلقی ماتریالیستی از عالم بود، ولی تک تکشون موحد باشن، تلقی ماتریالیستی از عالم بود، ماورا شد نهایتا انرژی و فرکانس و اینا. فریدون خانم که حالا خلاصه پژو کجای عالمه؟ به همین معنا خدا کجا عالمه؟ به خدا هم همینجور ذهن تو همون مثل پژوه. تو مثلا منظورم برسونم، میگه اینا همش واقعیت نداره، فرشته هم مثل این پژو هست، همه واقعیت اینجوریه. برای همین آخر جامعه رو باید برساخت کرد. ما جامعه همون هم آقا ازدواج یعنی چی؟ دو نفر با حیوان چیکار میکنن؟ من رابطشون برقرار میکنم میان بیکارش. انسان ها چی؟ نه باید خانواده تشکیل بدی، باید یه حالان داستان بسازی برای خود برساخت بکنی که طرف فکر کنه خانواده واقعیه، جامعه واقعیه، ارزش ها واقعی هست، فلان واقعی هست. من دارم اونوری در نظرم و حواسم باشه
حالت طبیعیش که در میاد حالت غیر طبیعی میگیره، ولی حالت
غیر طبیعی برساخته، ساخته ماست و ساخته ما هر جور دلت خواست بسازش، هر جور دلت خواست بساز. ببین جامعه شناسی معرفت افتاده تو این وادی و به شما مرتب نشون میده هیچ کدوم اینا واقعی نیست، در حالی که ما چی داریم؟ ما این طرف من که یاد داشتی نوشتم اون
چیز داشت.
ما اینجا نه دو تا چیز داریم، یکی بحثی قشنگ فلسفه اسلامی آقای خودم فلسفه یک کمی زرم زیرا بشاره فلسفه خیلی عرب خوبی هم داره، از بحثی قشنگ فلسفه اسلامی که اولاد معرفت خیلی به درد میخوره بعدا ما هیچ درست دیگر بحث کنیم. میگه ما داریم شما عالم حس داری؟ بحثی فوق العاده است، عالم مثال داری. بعد عالم مثال دو تاست، یه عالم مثال متصل، یه عالم مثال منفصل. شاید دیگه نه منفصل. عالم مثال منفصل یعنی چی؟ یعنی خیلی واقعی تر از عالم حس. عالم مثال متصل یعنی چی؟ یعنی همه خیال بافی شما.
منفصل یعنی همون
بیرونی. عالم مثال عینی دیگه. عالم مثال متصل اونی که تو ذهن منه. برای تمام عالم خیال بافی تو مثال متصل حالت همش نیست، تو مثال متصل تو مثال منفصل هم ارتباط میگیره. ولی افق خیال بافی به لحاظ فلسفه تحلیل داره، به لحاظ واقع شناسی یعنی هم میگه که من میفهمم خیلی چیزا خیال بافیه، در عین حال به شما میگم همه چیز خیال بافی نیست و این واقعیت مابلزا عینی خارجی داره. عالم عقل بس دیگر یا من تو عالم بساش خیلی دیدم پیش رفته فوق العاده. بعد شما مثلا یه خواب، این خواب از این بحثی که تو فلسفه روانشناسیش خیلی گیر ایجاد کرده، شما رویای صادقه با چرت و پرت، خواب مزخرف دوتاش هست. مثلا شما دیگه میدونی فضل روانش از یونگ میاد با رویا کار میکنه، میگه رویا خیلی واقعی هست، بقیه روانکاوا میگن رویا اونیست که ذهن شما احساس داده خودش درست کرده. بابا دوتاش هست، نه فقط یکیش هست. ما حالا چیکار باید بکنیم؟ تو فضایی که میدان دست کسانی که فقط اینو میشناسن و قبول ندارن، اینو قبول ندارن و همه چی رو اینا توضیح میدن، باید ما با ظرافت فوق العاده نشون بدیم که از این 100 تایی که تو میگی 95 تاش راست میگی، 95 تاش خیال بافیه، 95 تاش شرکت پژوئه، اما این یه دونش هم خداست، یه دونش هم فرشته. تونستم من در برسونم؟ یعنی همش تو جامعه برساخت نکنه، ولی که جامعه بر جامعه تو فرشته برساخت نمیکنه تا داره به خود فرشته دروغی داره.
خصوص فطرت چه رو میگی؟
اون کلمه فطرت ما معلوم نداره فطرت دیگه دو فعلا کلمش اونجا رو باید اونجا اون کلمه رو بحث کنم اون یه مقاله داشتم نظری فطرت همین دیدگاه رو گفتم اونجا معلوم اینه یعنی من فقط شما گرای بحث داشته باشید یعنی جامعه شناسی معرفت این دو تا گام مهم رو برداشته که برداشتنی است دو گام مهم همین رو باید برداریم اما این دو تا گامو که برداشته رفته تو تای دره ما این دو گام هم اینش هم اتفاقا تا حدودی درسته بلکه تا حدود زیادی درسته یعنی ببینید شما که مثلا قدرت آقا این ادبیات قدرت 95% بلکه 99% قدرت های جهان رو میتونه شرح بده درسته نه؟ شما اروپایی ها که سر جاش تو خود ایرانمون حالا شما بگردی با کل مصیبت و بدبختی یه ولی فقیه پیدا میکنی درسته منظورم برسونم؟ ولی چند درصد عدالت شرطشونه تو فضای قدرت و چند درصد دنبال قدرت به همون معنای برساختیش هستن حرف معلومه؟ بله. حالا شما باید ببینی که این دانشه که میگه همش از اون جنسه باید یه جوری بهش ورود پیدا کنی که اون 1% اون 2% و یه جایی میگه که 500% 1000% یه جایی داری ما واقعیه اونا رو یه ذره یه ذره بتونی جدا کنی بعد سلیقه اشتباه میکنی آقای خیلی داره درست میگه این جامعه همین داره میگه من اون نظری داروین رو که اون مقاله نوشتم فکر کنم تو مقاله آوردم این جمله ها انسان گرگ انسان است درست یا غلطه
اصلا چیه
انسان گرگ انسان
است این جمله
مفاسی ها گفتم چی
داروین
نه من گفتم تو اونجا که بحث داروین رو کردم حرف ها بود بعد من گفتم داروش حرف ها انسان یعنی همه انسان رو میخوان همدیگه رو بکشن اگه ولشون کنی هر دوستی به خاطر دشمنی مشترکه انسان گرگ انسان است حتی درست یا غلطی؟
درسته نسبی البته
توی من گفت آیه قرآن داریم این حرف فقل نهبطوا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو البته فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا اینا اینجور نیستند یعنی انسان گرگ انسان است تو اروپا تو اسرائیل تو فلان جا انسان گرگ انسان است اما در اینجا یه عده‌ای هستن که هدایت اومده یک و اینا هم هدایت تبعیت کردن دو صرف اگه جامعه هدایت بیاد توش اینا گرگ انسان ممکن هستن جامعه خودمون هستن دیگه خیلی گرگ هم دیگر اما اونایی که هدایت تبعیت میکنن گرگ انسان هستن برای ما انسانی که گرگ انسان نباشد داریم اما نه اینکه انسان گرگ انسان نیستن نه انسان زمینی حبوطی یافته گرگ انسان هست برای این حرف اون غربی درسته برای اشتباهش این است که اون فکر کنه همه انسان ها اینن خب من میخواستم اینجا در واقع این سیر اولیشو تو مقدمش گفت که من بعدا انشاءالله دیگه من خب اینا رو چیز میکنم دیگه من خب
با اینکه این فصل خوندم اینقدر دقیق نفهمیدم
نه این حرفا که اصلا این فرضی نیستش ولی من میخوام این سه تا گام مهم برداشتن ایشون داره اینو میگه بعد این سه تا گام حالا میخوام دیگه شروع کنیم شهر و دعوا و نزاهایی که اینو پیش رفتن و چجوری از فضای دیگه رفتن اونو توضیح بده فقط میخوام بگم این فضا دستون باشه تا آخر ترم اینو از دست ندید یعنی من خلاصه میارم تو اینجا خیلی با اینا همراهی میکنم تو خیلی بحثا نمیخوام همراهی کنم بگم همه حرفشون قبوله حواستون میاد بدون مرده رو خودم اول گفتم یا اینجا اگه همراهی میکنم این تیکه همراهیش همراهی میکنم اینجا تو مقاله هم گفتم شام گفتم که تفاوت های مهم نگاه این موقع نگاه فردی این است که همان گونه که زیست شناسی در فیزیک خلاصه نمیشود اما رو فیزیک سوار میشود علوم انسانی هم در زیست شناسی خلاصه نمیشود اما رو زیست شناسی سوار میشود یعنی حتما یه ابعاد واقعی عینی اثباتی تو موضوع انسان داریم اما اینکه تو فکر کنی انسان با واقعیت اثباتی بتونی بگی اشتباه کردی حالا که اثباتی نمیتونی بگی برساختی باید بگی بازم اشتباه کردی بله خب پس سلام علیکم
دوستان
قابل
کنید میراست تمام شده ولی اگه این که میفرمایید الان مثلا دانش و نظام قدرت گیره میخوره اگه نظام قدرت بره نظام دانش هم طبعا
به شدت تاثیر میزنن کامل نمیره این گره خوردن گره
خوردن یعنی اثر خودشون میذاره ولی دیگه خب پس اینکه ما بیایم حالا دانش رو که چی میشه گره بزنیم به قدرت
گره بزنیم نزنیم گره خورده
گره خورده ها
نیست که من میخوام ما بزنیم یا ما نزنیم
شما بحث نظام های دانشی که از دین مطرح میکنم خود دین نظام دانش داره مگه
خود دین یه باشه من شخصا نفسو میگم داره ولی اتفاقا جالبه چرا ائمه کلاس درس به معنی مصطلح امروزی نداشتن؟ برای خود من سوال
حالا اون که چیه؟ مثلا در سیاسیش مطرحه ائمه از چه مرسن
توی اصلا معروفه اینقدر هم معروفه امام صادق که میگن امام صادق 2000 شاگرد داره اما این
امام صادق قضیه شما رو فهمه
خب باشه
اختلاف
نه دقت کن شاگرد کلاسیک نداشته چون اصلا کلاسیک امام صادق
مطرحه
چرا ابو حنیفه داشته اون یکی داشته
همزمان آدم دیگه داشتن.
خود اونا هم شاگرد داشتن.
شاگرد داشتن؟
ابو حنیفه شاگرد داشتن.
ابو حنیفه عمده دو تا شاگرد معروف دارن، عمده آثارشون دو تا شرح دادن. نه این خیلی پیچیده. ولی خود من چیه؟ چرا ائمه سبک نظام دانش نمیرفتن جلو؟ با اینکه همون زمانش نظام دانش شکل گرفته بود، واسطه نه تا. نشسته بود کلاس داشت کل تدریس میکرد. اصلا
یه تعامل اجتماعی بود، فقط یه چیز دانش نبود.
چون با قدرت هم
گیر خورد. تاثیر اجتماعی جدا فقط
میدونم، ولی خود این که چرا خلاصه اون که فرصت داشته کلاس نداشته.
استاد با قدرت
سوال برام
سوال
ندارم، سوال
قدرت خطر
میگیره از جمله. استاد زمانش بود که نو درگیر فرصت زیاد داشت.
آره دیگه نکته دیگه، پس اول خود دین نظام دانش نداره.
ببین نظام اگه خود دین منظورت بالفعل خروجه نه، اما اگه میگی خود امام صادق تو ذهن نظام دانش نیست حتما هست. یعنی امام برای همین من برداشت شخصی ها اینو برداشتم که فعلا ندارم میگم فردا ممکن ندارم عوض بشه، ولی اگه امام زمان علیه السلام بیاد علم دو دانش دو حرفه میشه 27 حرف، یعنی احتمال زیاد نه امام زمان علیه السلام بیاد با نظامات دانش دیگه میاد بیاره نظام دانش میاره تو جامعه.
خب الان پس خود دین تا الان نظام دانش نداشته.
خود دین به این معنا نداشته دیگه، نه هیچ این نظام دانش رفتی به دین نداره. خود دین محض
اقتصاد نیورده بگه،
فقه هم نیورده بگه، فقه آورده نیورده، دلیل نمیشه که ما فقه نداشته باشیم.
فقه والا احکام تکلیفی داشته دیگه،
همین نظام دانش میشه فقه. اگه فقه داره ارتدام داره، اگه فقه نداره ارتدام داره، ما به این معنی دارم گم نداره، نه اینکه کلا نداره، ما میگم یه چیز. ولی فقه ها شما توی فقه شیعی احتمال زیاد با نظام دانش مورد نظر معصوم نزدیکترین چیزه، میگیم آره، ولی این نزدیکتره نه که خودمونه. یعنی امام زمان بیاد احتمال جای فقه ما جابجا بشه.
ولی شما دو تا حرف شد. آره ما نظام اقتصادی تو این دلا اون که تو اصول میگن لوح محفوظ اینا، خب بله قطعا داره، اما این چی که الان برای من این پکیج آورده خب این توش اقتصاد نیست.
چرا نیست؟ فقه بود یا نبود؟
فقه از دل خود قرآن هم تو خود دل
قرآن
هم، اما علم اما اقتصاد مدرن توش نیست.
اقتصاد مدرن با قید مدرن که معلومه که توش نیست، اقتصادی که به درد زندگی بخود یا اقتصادی که مدرن باشه. خیلی فرق داره، چون که اقتصاد یعنی روابط اقتصادی انسان رو تنظیم بکنه داره، همون گونه که فقه داره. اما اگه شما میگی که خودش به مستقلا به من بگه به عنوان میگه فقه هم نیورد، ما بگیم ائمه مسئله میگفت اما علم فقه تدریس، علم فقه تدریس نکردن. یعنی بیان مثل این کلاس فقه ما بگن از اول تا آخر این بابو شروع میکنیم به گفتن، ائمه این کارو نکرد. ولی در این حالا فقه نداره، هر چی سر فقه بگه من سر اقتصاد بقیه دانش ها میگم، سر ریاضیات چم میگم تازه. آقا این لیستن خودتون یه بله سرش بیارید دیگه، چرا حتی خواستم بزنید که خیلی نامنصف چی نباشه، نامردی نباشه. خب اصلا
فکر کردید؟
از کنم؟